خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما انشاءالله این بحث های مربوط به حیث انسان رو من قصد دارم امروز تمامش کنم، اگر خدا توفیق بده و اگر دوباره نگیم تو سوال ها و پرسش پاسخ ها خانم چیز نیومده. نه خواستم بگم خانم پرسیم دیگه، شما زیاد سوال نکن، چون عضو کلاس هم نیست، حالا اومده شد و یک کنید من اگه زیاد سوال کرد. بله خب حالا قیبت شم کردیم. خب ما جلسه قبل یه مقداری سوره بقره رو مطرح کردیم و این نکته چیز هم گفتیم دیگه، من دیگه مرور نمی کنم، فقط آخر مطالبم اون بود که در واقع مسکن و ازدواج و خوراک توی بهش رقم خورد، اینا رو گفتیم. الان میخوام یه مقدار سوره اعراف رو بگم و یه نکته کلی در روی انسان ناظر اون بحث اعتباریات که حالا شاید اجبالا شنیده باشید صورت مسئله اعتباریات رو. این جلسه این دوتا رو اگه بگم دیگه این کلیاته، یعنی در واقع حیث عام انسان تمام میشه. از جلسه بعد انشاءالله میریم سراغ مباحث مربوط به خاص زن. توی سوره بقره و سوره اعراف این فرازی که در مورد آفرینش انسانه، یعنی سوره بقره از آیه 28 تا آیه تقریبا میشه 38 و سوره اعراف رو هم اگر نگاه کنید از آیه 10 تا این سوره اعراف خیلی بیشتره، این بحثای آفرینش انسانش تا حداقل آیه مثلا 27 و اینها میشه، بیشتر هم شاید بشه گفت، ولی لااقل تا آیه 27ش ناظر به اصل در واقع آفرینشه. توی سوره انسان در واقع داره نسبت سوره بقره داره نسبت انسان و فرشتگان رو مطرح میکنه. ببینید بحثی است که فرشته‌ها دارن با انسان با خدا میکنن درباره انسان و اینکه فرشته‌ها هم دیگه تماما تسلیم میشن و تابع میشن در قبال انسان. بله شیطان تخلف میکنه و چیز نیست و جایگاه انسانو میگه. حالا اینو مقایسه کنید با سوره اعراف، اگه مقایسه کنید میبینید که اینجا محور بحث نسبت انسان و شیطانه تا انسان و فرشته. من فقط با سرعت اینا رو میگم که اون نکته محل بحث رو بگم. ببینید من این آیه رو از آیه 10 شروع کردم که شبیه آیه 28 سوره بقره است. آیه 10 اینه: لقد مکنناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. اونجا این بودش که خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى، خلق لکم ما فی الارض جمیعا مکنناکم فی الارض. بعد میره سراغ این که خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من المساجدین. از اینجا ببین اونجا چی شد؟ اونجا فقط گفتش که گفتیم میخوایم خلیفه بذاریم، کلی رو مفصل گفت تا به سجده رسید. در مورد سجده فقط گفتش که فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین. یعنی اون بحث اولش که ما رو فرشته بود مفصل گفت، توی ابلیس فقط میگه که این سرپیچی کرد. اما اینجا فقط یه جمله میگه که به ملائکه گفتیم، یعنی اون شرح مفصل با ملائکه نمیاد. بعد میگه که ابلیس از ساجدین نبود، شروع میکنه چند آیه در رو ابلیس توضیح دادن که ما حالا این دیگه حالا آیه یکی که نمیخونم. ببینید یه نکته جالبی که باید به لحاظ انسانشناسی هست خیلی هم عجیبه، یعنی هیچکی باورش نمیکنه ولی خیلی واضحه. نسبت ما با فرشته ها توی این سوره بقره چیه؟ این بودش که این فرشته ها یه ادعایی میشد براشون، بعد که خدا گفت کاملا پذیرفتن و کاملا تابع انسان شدن و خدا هم گفت سجده کنید، همشون هم سجده کردن، فقط ابلیس گوش نداد. خب با این وضع الان نسبت ما و فرشته ها چیه؟ یه نسبت کاملا حامی و تابع ماست. یعنی شما فرشته ها هم چی هستند؟ که حداقلش که مدبرات امر فرشتند، حالا انواع کارا که میکنن یکی واضح ترینش مدبرات امر است که مدبرات امر یعنی همه امور عالم فرشته ها دارن انجام میدن، با یه مقداری تسامح و حالا شوخی هم بخوایم بگیم تا این نیرویی که تو فیزیک مطرح میشه فرشته ایه. یعنی اینا نیرو چیه خلاصه؟ یعنی نیروی جاذبه. حالا نیروی جاذبه کیه؟ چیه؟ کجاست؟ میخوام یعنی همه اینا ما به ازاش فرشته داره. اصلا تو روایت داره هر قطره بارانی که داره میاد یه فرشته داره باهاش میاد پایین. یعنی تمام آنچه که در عالم رخ میده مدبراتی دارد توی ماورا که اینا فرشتن، که اینا تسلیم انسان هم سجده کردن. سجده کردن هم یعنی که تابع محض، که سجده اونجاست که شما تبعیت محض میکنی، کاملا تسلیم 100%. یعنی نسبت انسان با فرشته ها نسبتی است که او کاملا تبعیت میکنه. حالا نسبت با شیطان چیه؟ شیطان چی گفت؟ سجده نکرد. یعنی اولا که زیر بار نرفت، بعد چی؟ شروع کردش لجبازی کردن و چیز کردن و هدفش فریب و انحراف انسانه. یعنی شیطان نقطه مقابل انسانه. بعد اینکه گفتم خیلی عجیبه اینه که افراد وارد معامله با شیطان میشن، در حالی که کسی یه مقداری مثلا درست تصور کنه میدونه اگه با شیطان معامله کنی باختی. یعنی منظورم معلومه، یعنی دیگه از شیطان که شیطان تر نداریم. حالا نمیدونم، فکر کنم امام گفته آمریکا شیطان بزرگه، ولی تعبیر تسامحی و چیز دیگه. نه خب من بخوام با دقت فلسفی میخوام بگن آمریکا شیطان بزرگه، نه آمریکا شیطان بزرگ به معنی اینکه از ابلیس بدتره که نیست. خب یعنی از شیطان که شیطان تر نداریم، از شیطان شیطان تر نداریم،
شیطان نداریم، درسته؟ یعنی عوامل مختلف شیطان،
ابلیس داریم که اصل شیاطینه، بعد این جنود داره، ولی جنودش کاملا تابع خودشن. مثلا خود ملک الموت، یه ملک الموت داریم ولی خیلی جا خود ملک الموت اقدام میکنه. توی برخی چیزا هستیم مثلا اولیا و انبیا رو خود ملک الموت مثلا میره سراغش. توی ابلیس هم این همین هست، مثلا خیلی جا ابلیس میگه جنودش رو میخواد، کی بیه مثلا وسوسه خناس میگه من میرم، مثلا بزنید جستجو کنید کلمه وسوسه خناس و ابلیس رو، مثلا یه جا میگه آقا همش یکی میگن این کارو میکنیم نمیشه، وسوسه خناس میگه. یه جایی هم تو روایت میگه آقا جون اینا میان یکی یکی میگن، میگه نه خودم باید برم سراغش. یعنی خود ابلیس هم به قول معروف حال مدیریت میکنه، همین که نه خودش هم جایی اقدام میکنه. خب اینو این نکته رو میخوام بگم، توی ذهن بسیاری از انسان ها چیکار کرده این شیطان با ماها، این است که با شیطان میشه معامله کرد. خیلی عجیبه ها، یعنی واضح ترینش این شیطان پرست ها و نیروهای شیطانی و اینجور چیز هاست. فاوسته، دکتر فاوسته چه فیلم معروفی هم ساختنی رمان چیزی هستش که طرف نوشته که در واقع خودش به شیطان میپوشه، تئاترش هم درست کردن، فیلمنامه‌ش هم درست کردن، فکر کنم دکتر فاوست باشه، که طرف مثلا روحش رو به شیطان میفروشه در ازاش قدرت میگیره و کارای میکنه. حالا یکی اونجا خیلی دیگه صریح و علنی میره معامله میکنه، ولی اینکه انسان ها ببینید کسی که داره به هر نحوی میفهمه کار بد میکنه و میکنه، داره یه معامله با شیطان میکنه دیگه، میگه من اینقدر از روحمو میفروشم، این اختیاراتو من بده. اصلش اینه دیگه. اون وقت خیلی عجیبه، شیطان کسی که نمیشه باش معامله کرد و برنده شد، درست؟ منظور معلومه؟ یعنی اگه کسی بدون شیطان اولیات، یعنی شما بچه ابتدایی یعنی اگه شما با شیطان بخوای ببندی باختی. او همه روشهایی رو بلده که شما بلده. مثال چیز دیگه، مثلا شما یه آدم مثلا خیلی نمیدونم قمارباز حرفه‌ای، نمیدونم یه آدم نمیدونم تو اقتصاد، از این مخای اصلی اقتصاد که چیز میکنه، یه بنده خدایی بودش چیز مرحوم شد چند وقت پیش، این از این چیزایی بود که وقتی دولت کم می آورد به دولت وام میداد، اینقدر میلیاردر و اینا که دیگه میلیاردر نمیشه گفت، یعنی جای رقمایی گفتن توی چقدر از کشورهای جهان چقدر املاک داشته، حالا ایرانش که هیچی. اینو من شنیده بودم، یعنی بعد وقتا دولت‌ها نه دولت فعلی ها، از زمان جنگ تا حالا دولت‌ها کم می آوردن مثلا به دولت وام میداد، به حکومت وام میداد، اینقدر این بنده خدا میلیارد چی بود، میلیاردر هم خیلی رقم کمی بود براش بگیم. بعدش یه کسی میگم گفتش که چیزه، یه کسی یه ایده اقتصادی خیلی خوب بهش رسیده بود، رفت به این مطرح کنه که بیا شریک شیم. میگفت تو یک ساعت این گرفت و گپ و اینا، همه ایدهشو گرفت، هیچی. میگم بیچاره کل ایدهشو گرفت و رفتش، و این بیچاره دیگه هر چی دست پا میزد این همه رو گرفت، یعنی ایده رو گرفت دیگه، حالا بیچاره چیکار بکنه. میگفتن اصلا بعد با خیلیا رفتن با این شریک بشن که سود ببرن، با این شریک شده بودن هیچی، کل زندگیشون برباد رفته بود. چه خب بلد بود دیگه، یعنی شما یه آدمی که میدونی که اینجوریه آدم نمیره با این شریک بشه. حالا این میخوام مثال عامیانه چیزشو بگم. خب ابلیس اصل اینه، بعد انسان ها با شیطان معامله میکنن، خدا میگه بیا من معامله کن. خیلی عجیبه، آدم وقتی فکر میکنه میبینه چقدر ماها دوچاره چی بگم گیجی هستیم، دوچاره چه تعبیره به کار برم نمیدونم چی بگم، که ماها مکرر در مکرر به ذهنمون میرسه که بریم با شیطان معامله کنیم، اینو بدیم اینو بگیریم.
چی؟
همه، یعنی من کلیشو میگم که هر منفعت غیر شرعی، هر حالا دیگه خیلی خیلی بارداشت نیروهای شیطانی، نم جاه طلبی، هر چی
خودمون رو میگم،
تو سطح ما هم همینه، این تو مقام گناه ها همینه دیگه. این هر جایی که داره انسان یه گناهی میکنه داره یه چرتکه میندازه، میگه این کارو بکنم به نفعمه، در حالی که همون لحظه اگه چرتکش رو درست بندازه بینه همین کار از همون حیثش داره ضرر میکنه، یعنی همینجا داره سرش کلا میره. این نکته قشنگه تو تحلیل گناه ملا صدرا داره، خیلی تحلیل جالبیه. ببینید یه اشکالی تو وضعی ملا صدرا هست، اشکال سنگینیه، اونم این است که هر فعل ما یه امر ایجادیه، وجودیه، درسته؟ هر کاری که ما میکنیم یه کار وجودی کردیم، کار وجودی همیشه اشتداد میاره، اشتداد در وجود میاره. خب گناه ها عمده شون یه کاری کردنه، فعله، فعلم که اشتداد در وجود میاره، پس شدت قوت و شدت و بزرگی. خب اگه اشتباه در وجود میاره پس گناه شروع ما رو میره جهنم، پس باید با هر گناهی هم بریم بالاتر بریم دیگه.
خب از نظر منفی رشد میکنیم، نه از نظر
منفی. آخه منفی رشد میکنیم یعنی چی؟ رشد رو با منفی جمعش کنیم،
یعنی همون پسرفت در ظاهر پیشرفته ولی در باطن ما داریم پسرفت میکنیم.
خب هم اینو تحلیلش کنید، اگه فعل وجودیه چجوری با فعل وجودی عقب میریم؟ گفتم مسئله بلاس فلسفی خیلی مسئله سنگینه. مولا صدر توی اسفار اون جلد 8ش فکر کنم داره این میره سراغش، یعنی خودش اشکال رو مطرح میکنه، میگه از این طرف ما گفتیم حرکت اشتدادی وجوده، اینجوریه، هر فعلی هم ایجابیه. حالا یه بار شما گناه به معنی ترک الفعل میکنید، توجیه دارم مثلا نماز نمیخونید، خب نماز نخوندین چون فعلی انجام ندادید نقص حاصل میشه، این توجیه داره. ولی خیلی از گناه ایجابیه، یعنی فعلی انجام میدید، مثلا شراب میخورید، مثلا مثال انواع گناه دیگه، خیلی از گناه انجام دادنیه، ترک کردنی نیست. گناه انجام دادنی چیکار میکنه با ما؟ بعد اونجا مولا صدر تحلیل قشنگی داره، نکتهش خیلی ظریفه، میگه در واقع مسئله اینه که، حالا من بخوام خیلی ساده و عامیانه بگمش، اینه که ما حتما هر حرکتی میکنیم یه حرکت وجودی و اشتدادیه، شدت پیدا میکنیم، اما در واقع شدت پیدا کردن است که میریم تو جاده بنبست. یعنی شما راه میرید، جلو هم میرید، اما جلوتون رفتید تو مسیر بنبست. چون تو مسیر بنبست رفتید بقیه استعدادهای خودتون رو سوخت کردید. عذاب هم همینه. ببینید با مثال بخوام ادبیات فلسفی بگم، تعبیر قوه و فعل که دیگه هم بلدید، بالقوه بالفعل که بلدید دیگه. ببینید شما یه وضعیت بالقوه ما داریم، بالقوه چی میتونیم بشیم ما؟ چی میتونیم بشیم؟
هر چیزی،
یعنی که خلیفت الله دیگه، خلیفت الله یعنی هر چیزی، بالقوه هم باید بی نهایت. خب تمام تعالیم اومده که شما به فعلیتی برسی که قوت سوخت نشه، یعنی روش یعنی این دیگه، یعنی شما مثلا الان اینجایی، برو اینجا، اینجایی که بتونی بری اینجا، اینجایی که بتونی بری اینجا، گام به گام بتونی بری بالا. حالا اگه شما یه جوری رفتی مرحله بالاتر که بالا رفتنت معادل بود سوخت شدن یکی امکانات، یعنی فعلیت ایجاد کردی که این فعلیت درسته یه فعلیته اما حقیقتش نابودی اون ظرفیت است. مثال خیلی مثلا، حالا نمیدونم چقدر این مثال هم بتونه برسونه، ببینید انسان اول وجودش از حیوان پایین تره به لحاظ فعلیتاش، یعنی یه معروف دیگه، یه بچه حیوان به دنیا میام میتونه زندگی کنه، فوقش یه کم مادرش به شیر بده، خودش این دید، یعنی اسب و اینا نشون میدن که این به دنیا میاد خودش بلند میشه میره شیر مادرش میخوره، نه اینکه مادر بیاد به این شیر بده. اما تو انسان انقدر ضعیفه که تا یه مدت هیچ کاری نمیتونه بکنه، یعنی اینقدر این قوه محض خشک و خالیه. حیوان انسان بچه که به دنیا میاد یه فعلیت اولش داره، حتی الان میتونه راه بره خودش شیر رو بگیره بخوره و همینطور اینجور، یعنی حیوان با یه فعلیت اولیه وارد میشن که انسان خیلی کمتر از او وارد میشن. حالا اگه یه انسانی فعلیتش رو مثل اون حیوانه بکنه، وقتی مثل این حیوانه کرد، این حیوانه با یه فعلیتی میاد، با این فعلیت هم تموم میکنه کارش رو. اما انسان وقتی که خودشو مثل این مسخ، یعنی این دیگه، مثلا کونو قرد هتن خواسته این میمون بشید، یعنی فعلیت های وجودی شما بشه به اندازه فعلیت های وجودی میمون. خب میمون مشکلش این است که قوه بعدی نداره، فرقش با انسان اینه دیگه. معلوم شد؟
بله.
یعنی یه جای
در شروع از ما
چی؟
در ابتدای راه از ما قوی‌ترن دیگه، درسته؟
توی فعلیتش نه توی استعدادش. بله. استعداد قوه است.
بله.
ببینید مثلا دلفین ها به لحاظ نمیدونم باهوشی خیلی زیادی دارن، میتونن خیلی صداها رو مثلا بشنون و خیلی کارا بکنن. این الان فعلیتش از من بیشتره،
ولی غریزیه دیگه.
غریزیه، منتها نکتم اینه فعلیتش بیشتره، فعلیت بسته است، یعنی دیگه قوه نداره بیشترش کنه.
انسان با اختیار زیادش
میکنه. من حال فعلا نکتم سر اختیاری نه، سر قوه و فعلشه.
یعنی شدت وجود استمرار داره ولی به صفر ختم میشه. منظور اینه که
ببینید
باعث شدت وجودش بشه.
یه مثال دیگه بزنم، با یه مثالشی بشه. بچه میمون و بچه انسان رو شروع کردن با هم دیگه تربیت کردن همزمان. بچه میمون تو یادگیری خیلی از بچه انسان افتاد جلو تو مهارت‌های مختلف. اصلا به شدت فاصله زیاد بود بین انسان و میمون از همزمان شروع کردن ها، یه آزمایش انجام شده، خیلی جلو بود تو هر کاری که یاد می‌دادن، این سری یاد می‌گرفت تا انسان رسید به زبان. تا به زبان رسید یه دفعه این یه ذره اومد عقب افتاد، عقب افتاد، کلا جاموند. ببینید میخوام مثال بگم از این که تفاوت ها، یعنی خود این زبان یه عالمه درک به شما میده، یه عالمه. ببینید شما به خاطر زبان ما فرهنگ داریم، وقتی فرهنگ داریم میتونیم همه چی بسازیم. چرا میتونیم همه چی بسازیم؟ به خاطر اینکه علم شما رو میریزم رو علم خودم، تجربیات شما رو میریزم، کتاب ها مطالعه میکنم، یه عالمه علم میریزم. یه میمون بخواد علم دیگری رو بریزه رو علم خودش چیکار میتونه بکنه؟ فقط با هم گفتگوی حضوری بکنند. فقط میتونه میمونای دم دستش رو پیدا کنه، علم اونا رو به علم خودش اضافه کنه. ولی من چقدر میتونم علم به علم خودم اضافه کنم با خاطر زبان؟ اومد این قابل. حالا اگه یه کسی فعلیتش بشه فعلیت حیوان، مثلا بشه مثل میمون، وقتی بشه مثل میمون یه دفعه شما میبینی اولش خیلی از بقیه زده جلو، درسته؟ ولی این یه جلو زدنیه که بنبسته. تونستم منظور برسونم؟ گناه این کارو با ما میکنه. یعنی شما میافتی جلو، یه کاری، یه چیزی بیشتر شدی، یه وجودت گسترش پیدا کرده، اما این گسترشی که بنبسته، چون بنبست میشه دیگه نمیتونی بری بالا. بعد وقتی که میفهمی میمون شدی، شما که قرار بود خلیفه الله بشی، یعنی شما هر کسی میفهمی میمون شده، بزرگترین عذاب براش.
بومبست چون مثلا
بومبست
یعنی
از
یه
حد میگه
یه
راک بسته
میشه.
بله.
ولی با اینکه وقتی آدم مثلا
هی
تو گناه
میشه،
خب مرتبش از حیوانم
دیگه پایین پایین. پایین تعبیر، چرا پایین تعبیره؟ نکتهش همین دارم تحلیل میکنم، میگم پایین تر رفتنش نه به معنای مثلا وقتی شما میگه مثلا هیتلر از یه سگم بدتره، مثلا حالا میخوام حالا این صدام نمیدونم، حالا هر کسی که شما بخواید در نظر بگیرید که آدم بگه ما قبول داریم دیگه آدم بدیه، بدتره، چه حیثیش بدتره؟ این اتفاقا از حیث صرف فعلیت از سگه زده جلو، اما این انقدر خودشو مسدود کرده، انقدر خودشو پوچ کرده، از یه سگم به لحاظ خاصیت داشتن اثر تو عالم پایین تره. نه اینکه یه عالم کار نمیتونه بکنه. آقا این پیچیدگی رو بگم ها، یعنی اون بنبست های عظیمی که تو وجود ایجاد میشه به ازای اون وجود عظیم، یعنی یه بار یه کسی در حد سگ خودشو میبنده، این سگه. یه کسی یه عالمه ظرفیت بیشتر از سگ رو ایجاد میکنه ولی در حد سگ خودشو میبنده. مثالش تو شهوت شاید واضح تر باشه. ببین یکی خوکه، خود خوکه خوکه، یه کسی هویت خودشو تمام وجودشو رو شهوت میبنده ولی خیلی بیشتر از خوک شهوت رانی میکنه، ولی خوکه حداقل با شهوت یه زندگی خوبی برای خودش داره. ولی این به خاطر اون کسرت، مثال ها بخوام باز فقط تغییر بزن، این به خاطر اون شهوترانی انواع مریضی هم مبتلا میشه، انواع خیلی بیشتر از اون شهوترانی داره میکنه، یعنی به یه معنا خیلی گسترش بیشتر شده. اما گستره ای که همش بنبست هایی تو وجودش ایجاد کرده که این بنبست ها همش ضرره برای این. خب این مقدمه های مفصل ها گفتن به بحث اون ربط داشت، ربط این خواستم بگم معامله با شیطان. ببینید شیطان اولش که میخواد آدم رو گمراه کنه دقیقا با همین روش، حضرت آدم خواهد گمراه کنه با همین روش میاد جلو. هل ادلو که علا شجرت الخلد، شجرت الخلد و ملک لایبلا، درسته؟ ما من ببر اون یه جایی هست، این آیه که توی اعراف این نیست، آیه سوره اعراف این است که و قال ما نهاکم ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین. همین دو تاست در واقع. بله این سوره اعراف آیه 20 الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین، همون معناست. جایی دیگه میگه که از شجره الخلد و ملک لا یبلا، اینجا میگه ملک ملک لا یبلا، خلد خالد. ببینید خلد یعنی چی؟ یعنی جاودانگی. ملک لا یبلا یا ملک بودن، ملک چیه؟ ملک هست چرا؟ ملک البته کلی بحث هست، ولی یه معنی ساده شده است که هر کاری میتونه بکنه، فرشته است دیگه. ملک هم همینه دیگه، ملک فرقش با ملک اینه، ملک داراییه، اما تو دارایی هر کاری نمیتونی بکنی، ولی ملک سلطنته، سلطنت هر غلطی میتونه بکنه، هر درستی هم میتونه بکنه. ولی یعنی یه سلطان بالاتره یا یک ثروتمند؟ این سلطان چرا بالاتره؟ چون ثروتمند فقط با پولش میتونه، صاحب پولش، اما هر کاری میتونه. اما سلطان جان و مال و همه چیو چیز میکنه. میگه که تو رو میخوای به ملک و خلد برسونم، میخوای فرشته بشی و جاودان. خیلی عجیبه ها اینا. خب مگه ما میخواستیم چی بشیم؟ مگه ما نمیخواستیم اینا بشیم؟ نه نمیخواستیم بشیم. تو فرشته بودن برات کمه، جاودانگی هم برات کمه، پس چی میمونه؟ تونستم منظورم برسونم؟ ببینید خلاصه مدل شیطان این است که یه فعلیت بالاتر رو میاره جلوی چش آدم، فعلیت به شدت جذاب، به شدت خوب، به شدت مطلوب. فرشته شدن، خب مگه آدم بالاتر نبود؟ بود یا نبود؟ اما جاودانه نبود یا بود؟ بود؟
جاودانه نبود.
نبود.
مرد
چرا؟
نه
جاودانه.
بهش
جاودانه مونه. قرار جاودانه مونه؟ کجا گفتن؟
نه کلنه بر انسان حتی مرگ هم اتفاق
بوده همیشه. نه اون یه تحلیل عمیق‌تری از مرگه. تو حالت عادی ما جاودانه ایم؟
نه
میمیریم. آدم چی؟
آدم هم همین دیگه رفتی آخری داشت
با این که تو بهشت بود؟
بهشت زمانی باشه.
آها اون بهشته همون دوگم بهشتش بهشت اخروی نبود.
نبوده.
بهشت اخروی نبود. یعنی با این که بهشتش بهشت بود اما مرگ براش فرض داشت. خب مگه طبق تحلیل ایشون مگه حقیقت روحش جاودانه نبود؟ حقیقت روحش که جاودانه بود، همه ما حقیقت روحمون جاودانه است دیگه. خب این روح داشت یا نداشت؟ دفق تو فیم روی اصل روح که مال او بود. خب چی شد؟ این فرشته نبود، یعنی مگه تو بهش هر کاری نمیتونست بکنه؟ میتونسته بکنه اما نمیتونسته بکنه ظاهرا،
چون خدا براش ممنوعیت
اومد، حداقل یه ممنوعیت بالفعل گذاشته، شاید هم چیز دیگه هم بوده، حالا فعلا یکیش خیلی واضحه. ببینید اونی که من میفهمم که نمیدونم درسته یا غلطه، ولی به نظر خودم یاد درسته، فعلا دارم اینجوری میفهمم، اینه که آدم بالقوه بی‌نهایت بود. این بالقوه بی‌نهایت از فرشته به مراتب بالاتر. فرشته خیلی بالاندا اما این فرشته بالاتره، ولی فرشته فرقش با آدم چی بود؟ فرشته ها بالفعل بودن، هرچی داشتن. فرشته بالقوه نداره که. خب وقتی فرشته بالفعل بود، یکی این بالفعل بالا بالا ها که هنوز آدم اونجوری نشده رو جلوش شش گذاشت، گفت این درخته رو میدونی چرا گفتن نخور؟ چون تو اینجوری میشی. خب سوال، آخه آدم هم آدم بود، نمیدونم سوزنچی که نبود، یعنی یه چیزه دیگه، از انبیاء الله چیزای انبیای بزرگ بزرگی هم هست، یعنی تعلیم و اسما شد و کم هم نمیدونست. سوال کنه هست آدم، آدم حضرت آدم، تو مگه اصلا دعوا سر خلیفت اللهی تو نبود؟ اینا رو که تعلیم اسما شد نمیدونستش که فرشته ها سجده کردن، این بحثا رو عقاده اینا رو میدونسته. دعوا سر خلیفت اللهی تو نبود مگه؟ خب تو خلیفت الله الان هستی یا قرار خلیفت الله بشی؟ اون که من اون تو بحث گفتم نماینده چیز بود، یعنی این ظرفیت خلیفت الله تو آدم تثبیت شد، نه فعلیت خلیفت الله. فعلیت خلیفت الله اهل بیت داشتن، ظرفیتش تو آدم بود. این ظرفیته که اینجاست، آدم دادش به اینجا.
با گناهی که کرد.
حالا گناهی کرد اصلا اینجا نبود. از رانده شد و مل نه به ملکش رسید نه به خلودش. منتها میخوام اونجا یک محل مدل فریب شیطان رو مطرح کنم. میخوام بگم ببینید شیطان دست میذاره رو جایی که شما هم میخواید. خوبم هست. شما یعنی حضرت آدم. شما نه اینکه یه آدم شهوتانو فعلا نذارید جلو چشتون. شما این حضرت آدم. جای خوبی هم هست. اما اون خوبی که تو قرار باشی از این بالاتره. و میخوای شما با عجله بهش برسید. علل قاعده حضرت آدم تو سیر تکاملش از اینجا میرسید و از اینم گذر میکرد. درست یا نه؟ اما چی شد؟ بهت گفتن این درخته نخور، چون اگه درخته بخوری طبق تحلیل از آدم سریع به این میرسی، وگرنه این که میرسید اصلا قرار بود این بالاتر از این هم بشه. قرار بود مرگ داشته باشه و با مرگ رشد کنه. این حدس منه، حدس نیست، تحلیل منه. این خواستش بدون مرگ به خلد برسه. قرار بود یه کارهایی بکنه به ملک لایبلا برسه. خواست سریع به این برسه. خلق الانسان من عجل. این عجله بده یا خوبه؟ یادتون حدیث بگم رجلون تعجله الی الجنه؟ نمیان یه دفت بزنم شده. یادتون دیگه تو تقیه گفتم؟ یادتون نیست؟ به شما نگفتن؟
نه
تو هست. تقیه هست که میگه طرف اومد برای امام صادق گفتش تو کوفه دو نفر رو گرفتن. یکیشون گفتن تبری بجید از، گفتم براتون تبری بجید از امیرالمومنین. یکی دیگه چیده اونا یکشون تبری جست و نجات پیدا کرد، یکی تبری نجست و رها شد. نگفتن؟
نه.
خب معلوم شد داستان چیه دیگه. تو کوفه دو نفر رو گرفتن، گفتن تبری بجوید، یکی تبری جست رها شد، یکی تبری نجست کشتنش. به امام صادق تعریف کردش که اینجوری شد. تقریب اینا چیه؟ میگه اونی که تبری نجست رجلون تعجل الی الجنه، اونی که تبری جست فقیهون فی دینه. تو فضای احادیث فقیهون فی دینه خیلی بالاست. اونی که تبری جست، یعنی به از دلیل علیه السلام بد و بیرا گفت، این فقیه بود تو دینش. اونی که تبری نجست عجله کرد در بهشت. عجله کرده بهشت یعنی رفت بهشت و نرفت جهنم. نه که گناه کار شد، اما تغییر رایت نکرد. من گفتم فکر کنم به شما گفتم، نمی چرا شاید کلاس دیگه بود گفتم، به نظرم به شما گفتم که گفتم بیدا و این دولا اگه ما بودیم داعش ما رو میگیره بگه که یا به علی علیه السلام فوش بده یا سرتو میزنم، ما فوش میدیم. عمرم من یکی اصلا نمی چرخه دهنم بخوام فوش بدم.
خدا اون روزو نمیدونه
فقط بخوام.
بله، خیلی هم همیشه تایید شدن که مثلا همینجوری بچه های دوران جنگ مثلا گرفتنشون خب زیر بار این نرفتن.
این از اشتباهات فضای انقلابی گری ما بود که تغییر آموزش نرد. مثلا این ادوارد آنیلی، اگه یه شیعه درستاوی با این بودش تغییر بهش آموزش میداد، میدید چقدر این ثمره داشت؟
یعنی حفظ جام
واجبتره دیگه. واجبتره و خیلی جام ما اینجور اشتباه میکنیم.
یعنی شرایط خاص نداره، هر جایی که
شرایط شما تجزیه تحلیل کنی، ولی خیلی جا محل تغییر است. ما اصلا فضای انقلابی گریمون تغییر توش حذفه. افتخ ببینید همین الان تایید دل ما با کیه؟ با اون که فوش نداد. تایید دل ما اونه دیگه. یعنی اگه امام صادق اینو نگفته بود تایید دل
شرایط امام صادق،
یعنی امام اونجا هم امامم نمیگه که این کار بدی کرد. این دقت کنید، نمیگه آدم بدی بود، اما عجله کرد رفت بهشت. اون یکی بالاتره. این بالاتره خیلی سخته. این فکر یعنی برای همین خیلی از کسا شهید میشه. این شهید شد دیگه، شهید شد، اما اونی که شهید نشد از این بالاتره. حالا جانباز و شهید یا محل مناقشه ما نیست. میدونید اونجایی که من به نظرم محل مناقشه است و تو فرهنگ بعد انقلاب ما غلط را افتاده، علما بالاتر از شهدا. تو معارف دینی تو میری علما، فرهنگ امروزی میای فرهنگ اقلیمی شهدا. نه گیر نکردیم مثلا آیه مطهری که خیلی این جوجه ها قویه. اینجا حرفی دارم من، اصلا قبل من دوستان میدونم من خیلی با آیه مطهری ارادت دارم، ولی میگه که اثر خون شهید نمیدونم چنین و چنان است که هیچ. نه آقا، مداد العلماء دماغ شهدا. کدوم تو حدیث میگه مداد العلماء؟
خیلی
میدونم، ولی نه، یعنی تو پس ذهن ما ها اگه بخوایم مقایسه کنیم، ببینید یه دفعه من مثال سنگین بزنم، مثلا آیت الله بهجت قاسم سلیمانی، ببین آدم میمونه، یعنی ماها چون خیلی خیلی حوزوی هستیم شاید دیگه آیت الله بهجت،
آیت الله بهجت یه قشری که بهشون ارادت داشتن دنبالشون میکردن، ولی قاسم سلیمانی با اون کاری که انجام داد تا بچه های ریز و درش رو دنبال موج خودش،
خلاصه باید تحلیل کنیم این رو، خلاصه باید تحلیل کنیم، سخته اون که عالم سالب مثل برخی شهدار هم به خاطر دنیا رفتن شهید شدن، اینا که از بحث تخصصا خارجه، ما که داریم میگیم علما یعنی عالم درستابی، شهدار هم یعنی شهید درستابی، اینایی که دنیا بودن به خاطر چی بودن، هم تو شهیداش هست هم توی علماش هست، اینا تخصصا از بحث خارجه، مقام بحث اینا نیست، اون دوتا هم که گرفتن، من گفتم من هر وقت خودم میزنم با این حدیث میبینم من فقیه در دین نیستم، خیلی فهم تو دین میخواد آدم به علی علیه السلام فوش بده.
زمان امام صادق خیلی شده
الان کل ما تقار و حاضل ام کان لتقیت اشد.
نه من بین سنی ها شیعه ها خیلی از جای خود
کشم، من مثال داعش دادم دیگه، داعش شما رو بگیره چیکار میکنی؟ همون زمان امام صادقه، داعش کنه، خوبیه داعش اینه که ما میتونیم تصور کنیم زمان ائمه چی میگذشت، داعش شما رو بگیره چیکار میکنی؟ همونه دیگه،
داعش که
بفهمه
ایرانی این که
میکشه اصلا. نه میدونم اینو، نه حالا نه اتفاقا ایرانی بفهمه که شما سنی بفهمه، خود داعش از ایرانی ها چیز داره، مرید داره، بفهمه شما بفهمه چی کلی تحویلت میگیره. اون آیت الله بهجت تعریفی کرد، فکر استادم از خدای بهجت فکر کنم گفت، خود خدای بهجت نبوده، ظاهرا که اساتیدش بوده، گفته بوده که رفته بوده توی همون تو عراق توی بیابان میرفتن یکی این عشایر مثلا اینو میرن و میبرن مثلا چیز منن میگه همه نشستند و بعد بهش میگه که شما در مورد این حدیث اعتد الناس بعد النبی الا الثلاث چی میگی؟ این سری دوغانش میگیره چیز میفته که چیزه اینا شیعه نیستن، میگه که حدیثان کذب، حتی علمه بود کذب، میگه چطور کذب؟ میگه به خاطر این که ثلاثش کی بود؟ ابوذر، مقداد، سلمان، علی کجاست؟ فاطمه کجاست؟ حسن کجاست؟ حسین کجاست؟ پس این حدیث کذبه. خیلی استدلال شیرینه. بعد احسن هیچ چی میفهمه. اینا رو چی بودن رهاش میکنن که خب این عالم شیعه عالم خوبی بود. اصلا امامینا رو داشته میفهمیدن شیعه است دیگه. نه این عالم آدم خوبی بود. میدونه اینا کذبه. خب حالا حدیث، حالا اشکالی عالم پاسخ بدید چه؟ فقیه هم فی دینه یعنی اینا کجاست؟ علی کجاست؟ حسن کجاست؟ حسین کجاست؟ فاطمه کجاست؟ اعتد الناس بعد النبی الا الثلاث، باستش اینکه لا یغاسو با آل محمد احد داره میگه مثلا تو این کسی که فقیه باشه، چون مثلا گفتش که از آسمون راستگوتر از ابوذر ندید، سوال علی علیه السلام کجا بود؟ حدیث معروفه دیگه، راستگوتر از بر راستگوتر از سایه ننداخته علی علیه السلام که لا، این وقتی داریم مقایسه میکنیم اینا تخصصا از بحث خارجه، اینا محل بحث نیستن، ولی این فتانه خود زرنگی این عالمه رو ببینید تو لحظه یه استدلال میاره، استدلال شیعه ساکت کن و سنی راضی کن، تونستم برسونم؟ این خیلی چیزه پیچیده ایه اگه آدم تو موقعیت قرار بگیر. حالا ما رفتیم توی وادیه از بحث اونجا موندیم، من نکتم این بود که این یه چیز بالا رو نشون میده، یه چیز بالا نشون میده، یعنی عمده گمراهی ما تو چیز خوبه تا چیز بد. گفتم بهت فکر کنم سوره صافات، نگفتم؟
نه
سوره صافات، وقفوهم انهم مسئولون، صافات میگم که صفوف عالم خدا داره ردیف میکنه، بعد یکی از مهمترین صفوفو که اونجا میشموره میگه نگرشون دارید، نه ببرید ادخلوا الذین احشر الذین ظلموا و از واجه هم و ما کانو یعبدون، این ظالم ها آیه ریزم هستش 22 فکر کنم، از اینجا به بعد میگه این ظالم ها رو بیارید ببریدش به سوی جهنم، فهدو هم الی صراط الجحیم، اما نه وقفو هم یه لحظه کنید، این نما مسئولی یه سوال میخواییم بکنیم، ما لکم لا تناسان چیش که کمکتون نمی کنه، بلکه اونا تسلیم شدن با هم دیگه شروع میکنن صحبت کردن، یه عدهشون به اون یکی ها قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، شما از راست می اومدید، قالو بلن تکونو مؤمن، خب از راست بیاد یا از چپ بیاد چه فرق میکنه؟ راست چیه؟ حالا همین آیات سوره چیز گفتم شیطان داره شرنگ سوره اعراف میفرماد ثم لاتین نهم، شیطان میگه خدای من میرم اینا رو گمراه میکنم، قسمم میخورم از جلو عقب راست چپ، لاتین هم بین ایدین و من خلفین و من ایمانه و من شمائلهم ولو تجد اکثرهم شاکرین، از همه طرف میام که اینا رو گمراه کنم. خب چی؟
هستن.
آره هستن، دو نکاتی هم نوشتن این صفحه من پریده بود، حالا نکات اینا رو بخونم، من یه لحظه اینو بگم بعدش نکات اینا رو بخونم. علامه میگه بعد البته اینم اصلش حدیثه، علامه رو حدیث داره میگه، میگه جلو دنیا و آرزوهاست، پشت سر اموال و اولاده که انسان بهش تکیه میکنه، راست اصحاب الیمینه، چپ اصحاب الشماله. چپ یعنی از راه شهوت و اینجور چیزا، راست یعنی چی؟ یعنی از راه خوبی ها، بعد اصحاب یمین سمت راستن دیگه، از این راه میاد. بعد مهمترین گروهی که تو روز قیامت خدا میگه برید جهنم، اصلا برید وای نمایی چند لحظه وایسید بگن چرا شما اینجور فرستادمتون برید جهنم، نمیگه حساب کتاب بکنیم ها، فهدوهم الی صراط الجحیم وقفوهم انهم مسئولون، نگرانشون داری سوال بشه ازشون، نه اینکه حساب کتاب بکنیم، نه اینا که بعد برن یه ذره جهنم، اینا که اصل جهنمیان با هم که صحبت میکنن میگن ما اونایی که از راه راست گمراه شدیم، از راست بهمون زدن، اونا هم پاسخ میدن که شما واقعا دین نداشتید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، شما واقعا دین نداشتید، شما دینتون برنامه برای عمتون خوب بود. حالا نکته اینه اون مهمترین جایی که ما زهر میخوریم تو خوبی هاست، یعنی شیطان چجوری از آدمو فریب داد؟ از راه جاودانگی و فرشته شدن. خب من حالا این چند تا سوال رو نگاه کنم ببینم، ها اونجا که گفتم که چیزه گفتم جرأت میکنید بگید از دل سلام یک گفتید درات دهنمون میچرخه، اون جرأت نداریم که سرمون رو میبرن. بله خب حالا بدا دوش شهده جملاتی نوشتم. بله خب حالا ما این حرفا رو داریم میزنیم، میگم گفتم دیگه گفته داشتیم یه بنده خدایی کار بدی کرده بود، ایشون تحلیل میگه کارش بده، بعد بلافاصله گفت حالا خیلی کار آدم آنشاینی هم نبود کارش، گفت حواستون باشه من اگه جای بودم او بدتر میکردم. یعنی میخوام یه محال داریم که آقا شهدا و مثلا حاج قاسم و آقای بهجت، بعد خود آقای سوزنجی تو چی کشک. یعنی یه بار حواستون باشه، یعنی خود به وقت حرف میزنیم، ما تو مقام تحلیل ذهنی میتونیم تحلیل کنیم این بالاتر این پایین تره، حالا خودت برسی چی، ما همون گناه رو نکنیم کلا میندازیم آسمون. خب مثلا
یه حد بالا و بالایی برای انسان در نظر گرفته شده، شیطون میاد از این حد بالا منو منحرف میکنه پایین تر و همونجا میخواد بگرد.
یعنی هر گناهی یه خوبی داره توش، وگرنه ما دنبالش نمی رفتیم. حالا گناه های انسان های مختلف به ازای خود متفاوته، یه خوبی لذته نمیدونم خوردن لذت شهوته که یه خوبیه دیگه، خلاصه لذته، یه خوبی فرشته شدنه، یه خوبی جاودانه شدنه، یعنی یه عده رو با فرشته شدن فریب میدن. خیلی اینا سخته ها، این خیلی مهمه. من یه زمانی خیلی دلم می‌خواست بذار خیلی بریم یه استادی عارفی چیزی پیدا کنیم دستمون بدیم، الان با خیال راحت هم چیز از ذهنم گذاشتم کنار با خیال راحت، یعنی اصلا کسی هم بیاد بگه من نمیرم دنبالش. چرا؟ به خاطر اینکه یه استدلالی چند سال پیش بهش رسیدم، بعد اون استدلال چند تا منبرم رفتن، گفتم که آقا جون حالا میگید آیه قاضی اینجور بود آیه بهجت اینجور بود، من نمیدونم اینا چیکار کردن، اول اینا مجتهد بودن من مجتهد نیستم، مجتهد خودش میدونه تکلیفش چیه، ولی در حدی که من میفهمم یه استدلال ساده میارم. آقا اینی که میخواد به من دست منو بگیره ببره بالا از کجا معلوم خود ابلیس نباشه؟ مگه ابلیس وقتی بخواد یه آدم درست حسابی رو فریب بده میاد میگه برو شهوترانی کن برو چی کن؟ به چه روشی میاد؟ میاد یه چیز خیلی بالا بالا میاره جلوش. شیطان مگه تو چیزی بالا بالا کم داره؟ مگه مثلا علم غیب فکر شما رو میخونه یا نمیخونه؟ فکر اونو میخونه دیگه، تا فکر میکنه تصمیم گیری کنیم چیز یه چیزی میندازه دوش، درست یا نه؟ و هر کاری دیگه، هر قدرتی که شما میتونید تصور کنی که به خاطر این میگه آقا این آدم صاحب کرامت این فلانه اینا که میگیم، همه اینا رو شیطان میتونه بکنه یا نکنه؟ از کجا من بدونم اینی که جلو رامه؟ برای همین است که ما یه منبر مفصلی من داشتم تو دانشگاه امام صادق، اونجا اینو گفتم، برای همین است که ما فقط ما میخوایم دنبال کسی را بیم، چون این سیر و سلوک میگه دست رو بده چش رو ببند. سیر و سلوک اینه دیگه، دست رو بده هر چی گفت بگی چشم. گفتم شیعه از روز اول گفتن آقا جون ما فقط امام معصوم، امام معصوم اولش نمیگیم دست رو میدیم چش رو ببندم، اول میرم بررسی میکنم، برهان عقلی میارم در اثبات که این آدم معصومه، بعد از این میرم. شو برهان عقلی در اثبات یه نفر دیگه آوردی میتونی روش تبعیت کنی. بله خود امام زمان خودش در حالی که علم پیدا کرده امام زمانه به شما بگه از این آدم تبعیت کن، قطعا باید تبعیت کنی، برو برگرد نداره. اما تو غیر از این دستمو بدم چشمو ببندم نداریم. من که من خیلی واضحه چی؟ آخه تو سیر و سلوک نیست. چش رو ببند؟ نه من میگم چش. یه وقتی هیچ کس نمیگه چش رو ببند. ولی اینکه هر چی من گفتم بعد بگی چش. خب
استفاده
استفاده میشینه و داره
همه با فقیه باشن.
چی باشن؟ بله.
خب اینو بعد تو خودشون کار کنن.
بر همین است که آیت الله قاضی معروفه که شاگرد غیر مجتهد نمیگرفته. من گفتم اینا شاهد آوردم بر حرف خودم. یعنی اگه مجتهد نیستی کجا دنبال من راه افتادی بیاش؟ از کجا منو مسترت کلا نذارم؟ من که برای خودم مثل که الان تقریبا مثل روز روشن شده. یه زمان خیلی دلم می‌خواست یه کسی پیدا کنیم و دستمونو بگیره، الان خیال پروندهش تو ذهنم بسته. مثلا استاد دینی آدم خیلی معنوی و خیلی قشنگی برتدم است، بعد من خیلی می‌رفتم سراغش. یه بار من خواست گفتش که سوزن چی من چیزی ندارم، و گفتم خیال تماج آقا من اصلا دنبال اینجوری نیستم. فکر کردم من حالا زیاد دنبالش میرم، حالا مثلا فردا صدا انتظار اجراش دارم. گفتم نه من خیالت جام اصلا دنبال این کارا نیستم، دنبال حرفا نیستم، برای خودم استدلال آوردم، استدلالم عقلی، کسی بخواد رد کنه رد کنه. خانم عباسی هست که نکته‌ای داره بفرمایید. خانم عباس پور دستتون بالا بردین، اشتباهی دستتون رفته روش، من دارم می‌نویسم. صدا ندارید؟ خب اولی که وارد میشید ببین الان من دارم میبینم دوستان رو، فقط خانم جوزدانی و خانم حیدری اولی که وارد شدن دکمه میکروفون رو گذاشتن، بعد میکروفون رو قطع کردن. هر وقت وارد میشید اونجا که میگه که میکروفون رو فعال کنم، فعال بکنید، بعد پایین دکمه‌شو خط بزنید، که غالبا وقتی وارد میشید دکمه حالت بسته است. من خودم وارشم اینجوری، برای همین الان یعنی وقتی میخواهید مطلب بگید، حالا تا شما خود بنویسید احتمالاً کم طول بکشه، من بحثو ادامه میدم، شما مطلبتون رو بنویسید، اگرم خواستید میتونید برید بیرون دوباره برگردید فعال کنید.
صبح
اونجای
بحث شما گفتید که
کلن
فرشته ها فقط
بهفعلن، درسته؟ ظاهر آیات روایت اینه، متا حالا یه رشدی برای فرشته ها هست، یه بحث پیچیده ای که آیا فرشته ها هم رشد دارن یا ندارن. یه چیزی هست اونم ظاهرن به تبع انسان، نه بالاصاله به تبع انسان رشدی برایشون فرض داره، متا یه دعوه های سنگین عرفا و فلاسفه و ایناست که رشد دارن اینا. ظاهرش اون شاهدم که میگیرن این آیه رو میگن دیگه، ما منا الا له مقام معلوم و انا لنا صافون و انا لنا مصدقون، ما صف صف هستیم و هیچ کدوم ما نیست مگر که مقام معلوم داریم، در حالی که ظاهرا انسان مقامش معلوم نیست. ولی که میشه این آیه رو تعویض چیز کرده، نص نیست در این معنا ولی ظهور اینجوری داره. خب ما داریم باز داریم بحث میکنیم. بله
الان به نسبت چند سال پیش چقدر نوشته ما با گفته های شما تغییر کرده؟
چی؟
به نسبت مثلا 5 سال پیش چقدر نوشته ها با گفته هاتون تغییر کرده؟
یعنی چی منظورتون چیه؟
مثلا
آره من قبلا خیلی انقلابی بودم، الان اونقدر انقلابی نیستم.
نه مثلا یه بحث شما میگه فعلا ندارم اینه، حالا بعدا نمیدونم.
بله
خب من الان دلم میخواد برم مثلا
شما من به فرض مجتهد بودم، الان که مجتهد نشدم گفتم که مجتهدم، به فرضم مجتهد بودم، نباید از من تقلید کنید. تقلید توی مرسا یا تقلید تو مقام عمل اون سر جای خودش محفوظه، شما بدید اعلم و مجتهد پیدا کنید تو عملش تقلید، اما تو مقام نظر
نسته. چی؟ تقلید نیست. ببینید ما به عنوان استاد نه تنها شما، اساتیدی که میان اینجا به هر حال، حالا نه اونقدر که بگم هر چیزی که میگن ما میگیم درسته، ولی انقدر قبول داریم که هر چیزی که از شما میشنویم سنده برامون.
نه نباشه اینجور، اشتباه میکنید. ببینید یه بار هستش که یعنی این اشتباهی که خود منم مرتکب شدم، حالا میگم شما میگم نکنید گوشم نمیتونید نکنید، ولی ناخودآگاه، ولی حداقل سعی کن اینجور باشه. من آثار شهید تری خیلی توصیه میکنم به افراد مختلف. منتها همون جلسه اول که میگم سیر مطالعاتی شروع کنید، اونجا را میگم که شما آیه کریم تعریف بکنید، هر چی به شما گفت نپذیرید مگر اینکه دلیل بیاره. اگه کسی میخواد، اگه میخواد متفکر بشید برای خودتون فکر برسید، حرفای منو یادداشت بکنید، بعد فکر کنید ببینید درسته، قبول کنید درست هم نیست، بذارید کنم. آقا من از او بیشتر میفهمم. آره کی گفته شما کمتر میفهمید؟ بله ممکن است شما اشتباه کنید، همون گونه که ممکن است من اشتباه کنم، ولی شما ببینید که گفتم مقلد نباشید، ما خیلی دلمون میخواد مقلد باشیم. منم الان از فاز تقلید در اومدم خیلی دارم اذیت میشم. یعنی انسان ها با مقلدون خیلی راحت زندگی میکنن. آره الانم دقت کنید، بحث من تو مقام نظر ها، تو مقام عمل که باید مقلد باشه، مثلا بحث نداریم سر اون. یعنی کسی که مجتهد نیست باید مقلد باشه، مجتهد هم هست که خودش عمل میکنه. ما فعلا بحث مثلا ما هست که مجتهد نیستیم. تو مقام عمل نه، باید بگید چشم. اما تو مقام نظر، تو مقام شناخت واقعیات، آقا این آیه اینو میگه، سوزن چی گفته؟ خب گفته باشه، برای عمش گفته. سوزن چی گفته که دلیل نمیشه. شما ببینید حالا سوزن چی تا حالا 200 مطلب درست گفته، خب 201مش اشتباهه. یعنی میخوام، یعنی شما بله، این که انسان در مجموع میره سراغ کسی که به نظرش بیشتر درست میگه، این کار خوبیه. میگن که آقا شما دنبال عالم برید، دنبال چی باشید، این کلی. اما عالم وقتی غیر معصوم شد، این استادمون همین از قول آقای بهجت گفتم، فکر کنم براتون نمیگفتم، گفته که مرحوم کمپانی اگه اشتباه نکنم شاگرد مرحوم صاحب کفایه بوده، فکر کنم اینجوری بوده. بعد مرحوم کمپانی استاد آیت الله بهجت بوده، ایشون گفته که من چنان به مرحوم کمپانی میگفته ها، بوده چنان به استادم یعنی صاحب کفایه ارادت داشتم که حرفی که میزد من مثل اینکه وحیه، اینقدر قبولشم. تا اینکه دو سه بار سر کلاس دستم بهش بند شد، حالا تعبیرش بود دستم بهش بند شد، گفت یعنی که مثلا اشکالی کردم، اشکال وارد بود، استادم پذیرفت. گفت بعد از اون دیگه از اون فضا در اومدم، الان به وضعیتی رسیدم، اینا کی دارم میگم، مرحوم کمپانی صاحب کفایه، دوتا یله آنچنانی، الان به وضعی رسیدم که استادم به من بگه ما سفیده، من نگاه میکنم ببینم سفیده یا نه، بعدش میگم آره سفیده. یعنی این من به نظرم این روند درسته. بله تو مراحل اول انسان به اعتماد دیگران میره جلو، اما حواستون باشه این حدیث هم خیلی حدیث سنگینیه، اصلا ما اهلش نیستیم. ایاکه ان تطلب الرئاسه و ان تطع عقاب الرجال، تو احادیث طلب و ریاست تو کافیه. طلب و ریاست همه میدونیم بده. طرف میگه که تطع عقاب الرجال، یعنی تطع یعنی قدم بذاری، عقاب یعنی پشت سر رجال، قدم بذاری پشت سر بزرگان. بعد طرف میگه که طلب و ریاست رو فهمیدم، اما دو سوم دین من تطع عقاب الرجاله. حضرت میگه نه، منظورم این بود که ان تنس و رجلن دون الحجه فتصدقه فی جمیع ما قال، غیر از امام معصوم یه کسی بذاری جلوت، هر چی گفت بگی آره. حق نداریم هر چی گفت بگی آره. خیلی آدم بالایی، خیلی بزرگ، خیلی بزرگ باشه، هر چقدر بالا باشه، اینا غیر از مقام عمله ها، ما مرجع تحلیل میذاریم جلو، هر چی گفت بگیم چشم. ولی تو مقام نظر امام خمینی باشه، باشه، شما حق نداری غیر معصوم بذاری هر چی گفت بگی درسته. ممکن است هر چی هم گفته باشه درست باشه ها، یعنی ممکن است کسی به مقام عصمت رسیده باشه. اسم جالب این در سید احمد خونساری امام خمینی گفته که در مورد ایشون ما شبهه عصمت داریم. عدالت که چی؟ در مورد ایشون شبهه عصمت داریم. جمله بزنید، یعنی اینقدر امام خمینی در مورد سید احمد خونساری میگه آقا این اینقدر کارش درسته، ولی باز نمیتونم بگم هر چی گفت بگم درست. خب بگذاریم. آره همه کسی که گمراه میکنه امثال ما، یعنی آدم های خوب با کلاس، حرفای مثبت اینجوری میزنن در فرصت مناسب، یه دفعه این برای از اون تایی جهنم خود نمیتون
نمیشه. فضای خود مذهبیان تابعیت محض، حتی در
همه فضاها اینه، مذهبی ها و غیر مذهبی ها، اصلا انسان ها به شدت با تقلید کیف میکنن. مد مال مذهبی هست یا غیر مذهبی هست؟ ببین تو چی دارن تقلید میکنن؟ این خصلت تقلید، این خصلت تقلید غیر محققانه، سلبریتی ها چرا سلبریتی شدن؟ مذهبی هم که سلبریتی ها رو تایید میکنن؟ فضای اینجور
منظورم اینه که مثلا انقلابی ها وقتی ما توی اسلام تفکر داریم، مثلا ما الان یه تفاوتی که با مذهب ما باشه، مثلا اهل تسنن داره، اینه که میگه ما نباید
یعنی باید با عقلت هم جور در بیاد کاری که انجام میدی. میتونی فکر کنی توی دین که اصلا اشکال کنی، صحبت کنی، بری بپرسی، ولی اونا میگن نه، اصلا هیچ اشکالی وجود نداره، تو باید بپذیری حتی اگه مخالف با منافع تو باشه. ولی مثلا تو همین قضیه دیگه اخیر که خیلی مثلا قضیه یه واکسن بود توی اون، حالا در مقام عمل به قول شما خب آدم میگه مثلا وقتی برای فرقه یه واجب کنه باید بزنید دیگه، مثلا حکمی باشه. ولی چون توصیه میکنن از این بر کسایی که فکر میکنن خیلی انقلابی هم اینو در حکم قطعی صادر میکنن، هر کس هم در مقامی آقا من سوال دارم، شاید واکسن یه ضرری داره، شاید حرفایی هست واسه این نمیشه، یعنی خیلی توی این صحبتایی که شد به خیلی برچسب ضد ولایت زده شد.
بله در این فضای تند انقلابی متاسفانه هست، یعنی که افراد میخوان نفس بکشن، یه عده‌ای من خودم یه زمانی اینجوری بودم که گفتم از فضای انقلابی پایین اومد اون فضا، یعنی که این همین تنس و رجلند دودن و جفت و صدق و فی جمعی ماقال. حالا بنده خدا خودش هم نگفته، یعنی نگفته، این یه بار طرف به حکم میرسه، به حکم رسید، اون مقام عمل بحث دیگه داریم، یه بار فعلا تو مقام نظر همین که حکم نمی کنه، یعنی خودش هم مسئله اینجوری خط کشی نیستش که خب بزنه دیگه. نه مثلا این چیزه سید حسن نصرالله یه جمله در کلیپش پخش شده بود، من با اینکه خیلی به سید حسن نصرالله ارادت دارم این جمله خوشم نیومد، که ما نگاه میکنیم منویات رهبری چیه، نیا نیست حرف بزنه، منویات چه شناسایی میکنیم عمل میکنیم. من به نظرم اشتباه میکنید، این اشتباه در مورد امام خمینی آقا کرد، بعدم بشیمون شد دیگه، مثاله خیلی بالا بالا میدارم میدونستید نه، آقا با همین مدل با امام خمینی رفتاری کرد که خودش بعدم بشیمون شد. کجا؟ صحبت خود آقاستا در مدای منتظری، آقا میگه که من مطمئن بودم نظر امام اینه، امام نگفته بودش که من نظرم منتظری یا غیر منتظری، اولی چیز من مطمئن بودم نظر امام این است، اگر من میدانستم نظرش این نیست اینقدر دفاع نمی کردم. خب منویات اون بنده خدا رو تشخیص دادی، اصرار کردی، بعدن اشتباه کردید، درست؟ مثال معلومه، یعنی خب من مثال زدم اون آدم بالا بالاها، که یعنی شما نباید بگی آقا یه آدم غیر معصوم منویات شما من به دست بیارم عمل میکنم.
من اصلا میشه حتی به ما گفتن که چون حضرت آقا واکسن زدن و شما حالا یه جمعی هستین که ندارید، گفتن که شما امام زمان هم بیاد هم وقت خودسرید، یعنی این جمله خیلی برای ما سنگین بود که یعنی وقتی هم امام زمان هم بیاد خود حضرت آقا گفتن تحقیق کنید برید، یعنی خودشون تو صحبتشون چند بار گفتن برید تحقیق کنید، حکمی رو الهی ندادن که مثلا حتما بزنید. من با توجه به جسم خودم تحقیق کردم دیدم برای من ضرره، ولی با یه دید و برچسب به قول ایشون ضد ولایت و اینکه
بله نه، یه فضای اینجوری هست که کسی هر اظهار نظری میکنه یا دفعه کله پاش میکنن افراد، که این بنده خدا یعنی افروغ یه اظهار نظری کرد، جالب بعد از اون اظهار نظر یه بار آقا رو دیدار داره، من شنیدم که دیدار بوده، خود آقا هم بودن، ایشون هم اونجا بوده، آقا هم خیلی تحویلش گرفته، بعد اونجا گفتن که آقا گفتن آقا اینجوری که من که اینجور نیستم، یعنی حالا آقای بنده خدا یه حق نداره تحلیلی بکنه؟ یه فضاهای بسته متأسفانه هست، توی فضای انقلابیون هست، توی اسلامیون هست، توی ضد انقلابیون هم هست، یعنی فکر نکنید فقط انقلابیون اینجوریان، اونا هم اگه شما یه حرف مثبتی بزنی تو اون طرف باشی،
اون طرف که خیلی وحشتناکه، اون طرف کلا مارکوز، یعنی در جایی که میخواد میذاره
آزاد، میخواد این وضعیت عمومی بشره، من تا میخوام تو این وضعیت خیلی مهمه آدم بتونه تشخیص بده. خدا آقای رو تعبیر میکردن، شاید این مثلا از اون موقع نه پاسخ ندادن، سوال کردن، اون سوالی است که من خودم ملبس شدم برای دقیقه سال شدم سال 84 عید قدیر، تو سخنرانی 84 آقا تو عید قدیر اون موقع صحبتی کردن خیلی برای من چیز بود، میگفتن آدم آیات و روایاتو که میخونه به این میرسه که حتی اگر سقیفه رخ نداده بود، حتی اگر قدیر عمل شده بود، باز یه چیزی پیش میومد که غیبت رخ بده. بعد نمیگن اون چیز چیه، فقط اینو میگن، میگن این آدم به نظرش میرسه. من به نظرم خیلی حرف مهمیه، یعنی یه زمانی باشه که شما حجت دستت نباشه، بعد حالا برو این چی کار میکنی، هم حالا مثلا یک نکتهش این است که میفهمی چقدر بدبختی، همین که خودت هی حجت تراشی میکنی، حجت اونجور منظورم ها، یعنی همین الان خیلی از این فضای ولایی این است که خود این آقا خود شخص امام زمانه، بابا این دیگه
آره میگم
این مدل غلطیه،
معصومه.
بله یه بنده خدا من کلی باش بحث داشتم، استدلال میورد سر اسمت چیز، اسمت رهبری.
اونایی که خیلی خیلی میگفتن که هر چند یه دهی بودن که خیلی تند پیش رفتن الان کلا نظرم گذاشتن
بله
بله بر دارن لب ساحل
بله غالبا اینجوری میشه
وقتی که اینطوری پیش میرن خراب میکنن
بله اصلا شما همین که قائل به اسمت بشی اینایی که قائل به اثبات میشن من به شدت در معرض ضد انقلاب شدن میبینم به خاطر اینکه بعداً مثل روز برات روشن میشه که این آدم اشتباه کرده تو خود آقا رسما برگشت گفت تو مسئله جمعیت من اشتباه کردم گفتی که رسما
استاد ما اینقدر سر این چند ماه بحث داریم که
نه آقا اشتباه نکرده که
در امر تجربی پیش بیاد حالا قضیه واکسن بعد همین کلی از انقلابی ها ریزش میکنن که ما خاطر آقا زدیم من بچه دار مثلا نمیشه یا هر اتفاق دیگه ای که چرا به اسم آقا تمام کنیم آقا داره میگه توصیه برید به متخصصی مراجعه کنیم ولی واقعا سر این یه حرفایی که اصلا یکی از دوستان توی یک گروه برایش هم آس میکنم گفتن بالاخره آدم لقمه حروم که خورده باشه اینطوریه یعنی اینقدر به راحتی برچسب میزنن و خیلی امید دارن که چون حالا صحبتشون هم راستای با عمل آقا بوده که رفتن واکسن زدن دیگه اینا حق دارن به همه برچسب بزنن
بله خلاصه مصیبتی هست خب بگذاریم خب من نکته دیگه که من دو تا مطلب بود اینو باید سریع بگمش یه مطلب دیگه تو اینجا می‌خواستم تو این آیات تجید بگم خب این دیگه آیات من یکی نمیگم خیلی نکته های قشنگی داره توش که شیطان از همه طرف میاد اینا رو تقریبا تو حرفم گفتم اون نکته هم که خدا گفتش که جهنم پر می‌کنم جلسه قبل گفتم اگه یادتون باشه که جهنم هم یعنی همینجا که آدمو سجده کنی جهنم از همینا پر می‌کنم گفتم دیگه اون طیف دو سری داره یه نکته که فقط تو اینجا مونده که به نظرم نکته مهمیه ببینید آیه خب ما مسکن و ازدواج و خوراک رو گفتیم پوشاکش موند این آیه پوشاکش رو میگه و خود پوشاک یه موضوعی داره با اون سه تا متفاوته
آیه چند
بسته؟ آیه 20 از 20 اعراف بله
جهنم
این نکته که در واقع گفتم این گستره وجودی انسان فطرت گفتم جلسه قبل دیگه این گستره وجودیش فقط بالاتر از حیوانیت نیست پایین‌تر هم داره برای همین اینجا که داره خلیفه میکنه همونجا هم میگه جهنم هم شاپور میکنه این نکته خب ببینید حالا این دقت کنید فوسوس لهما الشیطان خب گفت یا آدم مسکن این آیه که اونجا هم داشتیم انت وزهو جوکل جنه فکل آمین هی توشیه تو موالا تقرب آز شجره فتکون آمین از ظالم فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ووری انهما من سوآت اما بعدش این آیه که الان خوندم و ما نهاکم و ربکم و انها از شجر الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین این مدل اغواگریش بود هدفش چی بود؟ خیلی عجیبه هدفش لیوب دیه شیطان وسوسه شون کرد لیوب دیه لهما ما بوریه انهما من سوآته ما تا براشون آشکار بشه آنچه که پوشیده شده بود از سوآتشون یعنی چی؟ یعنی ابلیس هدفش این بود برهنگی حاصل بشه
تمرکز رو همون قضیه شهوت که میتونه
شهوته؟
نه
به نظرم خیلی بیشتر از شهوته چون اگه صرف شهوت بشه اون جلسه قبل فکر کنم هیچ مسئله گفتم برای شما مگه آدم و هوا به هم نامحرم بودن آدم و هوا زن و شوهر بودن دیگه اونجا هم کسی دیگه نبود در مقابل حیوانات ما موظفیم بپوشونیم خودمونو در مقابل فرشته که موظف نیست اگه قرار فرشته باشه که هیچ زن و شوهری نمیتونن با هم ازدواج کنن میخوام این در مقابل کی میخوام این مسئله این برهنگی و پوشه چی کار میکنه با انسان همین من میخوام اینو این میخوام بگم ببینی حالا من فعلا پاسخ نمیخوام بدم فعلا میخوام این سوالو پررنگش بکنم تو ذهنتون یعنی ما یه خوراک و مسکن و ازدواج داشتیم یه چیز دیگه داریم باب دیگه داریم به اسم پوشاک لباس که باب لباس اساسا انسان و از حیوان و فرشته کلا متفاوت میکنه تو ستای قبلی با حیوان مشترک بودیم احتمالا با
شهوت نیست حتی مثلا یه انسان رو میخوان تحقیر کنن مثلا لباسش رو در میارن یعنی خیلی ابعادش وسیع‌تر از شهوت
من میخوام بگم مسئله حالا فعلا من دارم روی این تاکید میکنم حالا فعلا چی است پاسخش نمیخوام بدم فقط این سوالا رو پررنگ کنم تو ذهن شما که مسئله لباس برای انسان بودن انسان یه ویژگی داره که اصلا شیطان که میخواد انسانو ببره از راه خور ببینید به این معنی راه خوراک هم رفت، خلاصه گفت این درخت رو بخورید، به این معنی سراغ مسکن هم رفت، خلاصه از بهش انداختشون بیرون، به این معنی سراغ ازدواجشون هم رفت، با این وسوسه کرد با اون وسوسه کرد، این دوتا رو چیز کرد، اما اون کار اصلی محور خودشو گذاشت برهنه شدن اینها. آها وقت ارتباطات هم عجیبه بریم، آها ادامه چیه؟ فلما زاغ الشجره بدت لهما سوءاتهما، تا این درختو خوردن برهنه شدن. آخه چه ربطی هست شما یه میوه بخوری برهنه بشی؟ بعد و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، آیه بعدی دارم میخونم، دعای بعد، و شروع کردن با برگ های بهشتی خودش رو پوشوندن. خب مگه نامحرم داشتن اصلا خودش رو پوشوندن؟ خب میدونم، میخوام اصلا من میخوام ببینید، من اصرار دارم پاسخ ندم فعلا، این است که خیلی وقتا پاسخ که میدیم صورت بسته رو پاکش میکنیم. خب از کی حیا کردن؟ چرا حیا کردن؟ این حیا چی بود؟ بفرمایید حیا کردن. آخه این همه کار دیگه، این چه نکته ای دارن که این کار منجر به، یعنی یه بار میگفتش که اگه این آیات نبود، فقط آیات سوره بقره بود، میگفتن آقا این درخت نباید بخوری، خوردن انداختشون بیرون تمام. اما تو این آیات داره میگه آقا جون شیطان هم خواست بره سراغ این گینو بخورن، مسئلهش برهنه شدن شد، خوردن درختم مسئلهش برهنه شدن شد، برهنه که شدن سر اینا دیدن که نه نباید اینجوری میشد. بعد یعنی هنوز از بهش درن نیومدن ها، تا برهنه شدن اول لباس درست کردن بعد رفتن سراغ توبه و اینها. و ناداهما، این اول میگه تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و ناداهما ربهما المنهم، اول اینا لباس یه چیزی برای خودشون درست کردن بعد خدا ندا داد، حال بعد نداره و داره، ولی و غالبا بعد از همیاد یه معنی داره، و خداشان بهشون ندا داد که نگفتم نرید، گفتن ظلم کردیم اگه نبخشی ما نیستیم، گفت برید پایین اهبتو دشمن هم باشید، در اونجا زندگی میکنید میبینید و بیرون میشه میاید. آیه بعدی، یا بنی آدم، پس مسئله آدم نیست، من گفتم آدم به نمایندگی از نو، تا حالا داشت آدم رو میگفت، یه دفعه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ما نازل کردیم لباس، از آسمان اومده یا از زمین اومده؟ انزلنا علیکم لباسا، بعد لباس کار کردش چیه؟ الان بحثه که بحثه رشته های مختلفی که میخونن انسان شناسی اینا، کارکرد لباس عادی شو از قرآن بزن که کارکرد لباس چیست؟
پوشاندن
انسان از سرما و گرما، چون انسان موجود ضعیفی است، این چیزا میگن دیگه. حالا آیه چی میگه؟ هیچ در روی حرف نمیزنه، داره یه جای دیگه تقیکم الحر و البرد، یه جای دیگه میگه که از کارکردهای لباس پوشاندن از سرما و گرما. اما سوال، اگه انسان بی لباس باشد میمیرد؟ به لحاظ غریزی و حیوانی نمیرن، یا انسان رو پیدا کردن توی وسط جنگل و بچگی انسان اولیه که دروغه، انسان نبودن، ما قبلا گفتم دیگه، انسان اولیه که اینا میگن مال یه میلیون سال قبله، ما انسان رو از زمان از آدم میدونیم. منتها تارزان داستان اصل داستانش داستان داستان واقعی، و اینجور چی؟
آقای آمریکا هم که کشف کردن اول هیچ کس
اونجا لباس نداشته. نه داشت، اینم چیده قبیله آزتک بوده، اون یه تمدنی هم داشتن برای خودشون، اینا رفتن کاملا از نه مدلش همین مدل سرخپوستا بوده، یعنی لباسشون از جنس لباس های ما رو ولی پوشاندن داشتن،
یعنی از جهت سرماگرما شدنیه
بدون نه آره این نه میخوام، یعنی خیلی انسان رو پیدا کردن تو جنگ، از بچگی رها شده یه گرگ بزرگش کردن، این چیزا هست اینا، باز مونده زنده مونده. پس صرفاً این نیستش که خب آخه سرما و گرما، بقیه حیوانات سرما و گرما، خیلی حیوانات از سرما میمیرن نشده؟ یا از گرما میمیرن همینطور اونوریش، یعنی سرما و گرماست مسئله یا لباس نازل شد؟ پس حالا دقت کنید، انزلنا علیکم لباسن یواری سوءاتکم و ریشا، کارکرد لباس سوءات رو میپوشاند و ریش یعنی چیز زیبایی، نمای زیباییست، کارکرد اصلی لباس حیاست و زیبایی، و همین لباس به شدت تو فرهنگ و تمدن انسانی موضوعیت داره. من یه بحث کردم، بحث حجاب که ما انقدر اصرار میکنیم آه حجاب یک از احکام فرعی جزئیه، حجاب رو اصلا اینجوری نبینید صورت مسئله رو، حجاب مسئله دعوا برانگیز تمدنیه، نزاع تمدنی داریم ما روش، من یه بار بحث مفصلی داشتم اینجا گفتم سه تا عامل توی حجاب باید شد در نظر بگیرید. اصلا این که ما فقط بریم تو سراغ مسئله عفت و اینا، این یک بچشه، یه بچش بچه هویتیه. ما تو عصر تصویر جهان زندگی میکنیم، تصویرها اولین پیام ها رو منتقل میکنن. این کتاب زندگی در عشق مردن در خوشی مال نیل پوستان اگه بخونید، اونجا میگه سه دوره بر بشر گذشته، مقصد منظورش جامعه آمریکاییه، میگه دوره گفتاری، دوره نوشتاری، دوره تصویری. مال آمریکا نداره بررسی کنه، میگه یه زمان با حرف زدن همه کارو پیش میرفت، یه زمان با نوشتن ها همه چی پیش میرفت افراد، میگه الان زمانی که با تصویر پیش میره همه چی. خب اگه شما تو دوره تصویری هستید، پس لباس موضوعیت داره. اصل لباسی که یعنی اگه این حکم جز حکمای کناری دین بود، اومده وسط دین. برای همین است که من موقع گفتم یه مجله تایم میخواد بگه یه مسلمان یه کاری کرد، عکس رو جلدشو یه خانم با حجاب میذاره، اگه مرد بذاره معلوم نمیشه. یه خانم با حجاب بذاره، هر ملیتی باشه هم میفهمه این مسلمانه. یعنی این حجاب یه کارکردهای پیدا کرده تو دوره ما که این کارکردها واقعا متفاوته. چرا؟ چون ریشش تو مسئله بهشت و اینا بوده. مسئلهش جالب است، اصرار رو بی حیایی. یکی هویته، یکی بحث ناظر به عصر تصویر جهانه، یعنی اینکه تصویرها امروز معنی میکنه. یکی هم ناظر به یکیش که هم خود عفت بود فکر کنم، میگم سه تاش همینا بود. چی؟
عفت.
آها نه، یکیش هم ناظر به چی بود؟ عفت که مبنا بود، یکی هم ناظر به این که یعنی امروز چرا موضوعیت پیدا کرده؟ به خاطر اینکه مسئله زن توی 50 60 سال اخیر موضوعیت پیدا کرد تو جهان. و هر مسئله به زن مربوط بشه، مسئله میشه تو جهان. یعنی حجاب چون مربوط به زنه، من گفتم اگه شما تعلیقات بدونید با این سه تا مؤلفه برید حجاب رو تعلیق کنید، نه که فقط بگید عفت. یکیش بحث هویته که اون با اون بحث عصر تصویر جهان گره خورده، یکی بحث عفته، یکی هم بحث این است که هر مسئله درباره زن باشه تو جهان صدا میکنه. خب من حالا من این آیات از همون آیه 20 بود، ولی 20 تا آیه 26 هفته حالا فکر کنم، حالا بخونید ببینید دیگه، ببینید اصلا ادامه شو. اصلا آدم برای آدم کلی سوال ایجاد میکنه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا و لباس و تقوا ذلک خیر. یعنی اینقدر لباس مهمه که ما تقوا رو میخوایم بگیم میبینیم تو ادبیات لباس. شما میگی فلانی ماهه، یعنی ماه خیلی مهم بوده که فلانی رو کردی ماه دیگه. لباس تقوا از استعاره از جایی به کار میگیرن که این محوریت داره تو زندگی، میگه و این لباس گذاشتیم که برید سراغ لباس تقوا ذلک خیر. بعد دوره یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. گولتون نزنه که لباستون رو در بیاره. آخه گولتون نزنه که از میگه همون گونه از بهش بیرونشون کرد، خب همین گفت تمام شد، خب کافی بود دیگه. گولتون نزنه بهش بیرونتون ببره، گولتون نزنه از بهش بیرونتون ببره اون گونه که لباسشون هم در آورد. حالا این تعبیر لباس در آوردن هم چیز دیگه، مثال ضرب المثل قشنگه دیگه، یعنی طرف لختش کردن، یعنی کاملا دیگه همه چیزو گرفتن، هر چی که داشت ازش برداشتن. ولی این مسئله حالا من تازگیم چه فکر کردم خیلی عجیبه، اصرار روی عادی سازی بی حیایی. یه اصرار عجیبی تو جهان هست و همچنان حیا وجود داره، این خیلی عجیب تره. یعنی شما این مدل آموزش هاشون، مدل چیزها همش یه جوره که روابط جنسی رو علنی بکنن. شما نیا بکن نکته جالب این است که تمام قهرمان های هالیوودی حتما تو فیلم های اصلیشون صحنه های سکسی دارند. یه کسی میگه گفت اصلا جز استاندارد های هالیووده حداقل 2 دقیقه باید صحنه داشته باشه، جز استاندارد هاشون. یعنی اگه این فیلم، من چون یک این فیلم های خیلی چیز مهم اثرگذار جهانی رو گفتم آقا این بدون سانسورش برای من بیارید، بعد فکر کردم مثلا نیم ساعت اضافه، 3 دقیقه 5 دقیقه اضافه شد. یعنی 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه باید یه صحنه بذارن و این صحنه هم حتما نقش اول، یعنی اون قهرمان اصلی داره انجام میده. مثلا فقط فیلم 300 نمیدونم اگه دیده باشید، فیلم 300 که علیه ایران ساختن، حتما قهرمان اصلی باید یه صحنه چیز داشته باشه. این خیلی مهمه. یعنی میخوان چیکار کنن؟ یعنی این من گفتم بگم کار فرهنگ سازی قوی این است که شما بهترین آدم باشی کاملا جمع میشه با اینکه کاملا بی حیا باشی. یعنی شما بهترین آدمای شما کلمه عشق دیگه، کلمه عشق رو کردن معادل همین روابط، عاشقند. خود عشق خیلی بار مثبت هم تو فرهنگ ما دارن، تو فرهنگ لاف فرهنگ غربی هم چیز یعنی همین کلمه عشق تو فرهنگ ما بار مثبت داره، تو غرب هم همینه. بعد این اینو معادل کردن با روابط جنسی خیلی نجیبی. من دوستام توی گفتم فکر کنم براتون تو بلژیک گفتش که این استاد من خیلی آدم خوبه، فقط نمیدونم چرا اینقدر بی حیا. گفتم چطور؟ گفت میریم استخر راحت همه لباسشو در میاره بعد لباس میپوشه. گفت چرا اینجوری؟ یعنی میخوام ببینید این استاد دانشگاه چی از مثلا ما مثلا یه جوری میشی وقتی میشتم خبر رو. ولی اصلا انقدر کار کردن که اگه طرف بخواد مثلا چیزی بگه میگن که این تابو داره، کلمه تابو، انواع کلمات فرهنگی. خب
اصلا من
پوشش قبلی
رو دیگه دارم چیو؟
چیزا
قبل
حضرت آدم
حضرت
هر بود
چی بود که بعد از
بینده؟ در مورد اون چیزی که هست اصلا؟ بحثایی هست. من به نظرم اصلا اینکه قرآن بهش نپرداخته یعنی مهم نیست. یعنی حالا من خودم دارم مثلا دوستان قوله که نسناس، تعبیر نسناسه، یه تعبیر دیگه هست که بنی جان، یه ده جنیان بودن تو زمین زندگی میکردن، هرچی از اونا خیلی شبیه ماها بودن ظاهرن. حتی تو برخی روایت در مورد ازدواج فرزندان آدم میگه برخی از اینا با برخی از نسناسا ازدواج کردن. یه قول رایج که ما هست اینه که قابیل و حابیل با هم دخترش رو ازدواج کرد. آره من اون یکی قول رو پیدا یعنی سندش رو پیدا نکردم. این آقای آذری یزدی توی کتاباش تو داستاناش آورده، ایشون هم اهل تعیق بود. من اتفاقا خود بنده خدا رو تو پیرمردیش دیدم. تن بنده خدا آذری یزدی نه ببخش یکی دیگه از همین تیپای مثل آذری یزدی که کتاب اینا زیاد دارن، اسمش یادم رفت خدایا. بعد خلاصه من بنده خدا دیدم اش پرسیدم، گفتش که من اش پیر شدم یادم نیست اون موقع از کجا نوشتم ولی دیدم که نوشتم. میخوام یعنی دو سه تا قول هست برای اون قول. من میگم همین قول نسناس رو چیز پیدا نکردم. ولی حالا کدومش مهمه کدوم مهم نیست فعلا بحث ما هم رد نداره. ولی خواهی دو تلقیه، یه تلقیه یعنی نکته ای که هست این است که این تلقیه مدرن انسان تا 2 میلیون سال میبره عقب. حضرت آدم خیلی عقب باشه 10-12 هزار سال قبله و این 10-12 هزار سال قبل میخوره با اون دیدگاهی که تو انسان شناسی هست که میگن انسان مدرن، این انسان جایی که بعد از نواندرتاله سابقش میگن 15 هزار ساله. این حرف به خیلی منطبقه. بعد نواندرتاله میگن تقریبا 35 هزار سال قبل منقرض شدن. برای این دیدگاه با اون دیدگاهی که میگه که تو زمین بودن فساد کردن و خدا فرشتگان و فرستاد و اینا همه رو چیز کرد خیلی سازگار در میاد. ولی هرچند اونا از جنس ما نیستن، اونا خلیفه الله نشدن، اونا نفخ روح درش رخ نداد ولو به لحاظ بیولوژی و فیزیولوژی بسیار شبیه ما بوده باشن.
مثلا نشده که این ازدواج خواهر برادر رو که دارن الان مصوبت میکنن توی کشور خارجی
نمیکنن. خواهر برادر نمیکنن. هم جنس گرا اینا هست ولی خواهر برادر من نشد.
با
مهار هم چیز شده تا رسمی
تصویرش
من دیدم که مطرح شده یعنی شدیدا
پیگیرم
ولی
هنوز نرسیده
با اونجا.
متاسفانه میشه دیگه
نه. من به نظر برخی چیزایی نمیدونم. حالا ما میگیم نه، تا میگیم نه، حد خدا میگه نه ببینم شد. ولی خیلی به نظرم فضاش متفاوته و حتی با همجنس گرایی. یعنی بحث محارم اصلا لوی اشتراس اصلا میگه آقا انسان شد بخاطر اینکه با محارم ازدواج نمیکرد. یه بحث مفصلی داره. اینا آدمای کاملا غربی تعلیلشون از انسان اینقدر شهیده توی بحث. حالا ممکنه واسه زمان بشه ولی نه این نکته هست. یعنی خلاصه یکی از مهمترین مکانیزم های شیطان ناظر به همین بحث لباس و حیا و اینجور مؤلفه‌هاشه. حالا همش بود حیا به معنی عام حیا بگیرید. برای همین شما توی چیزا میبینید که میگه آقا حضرت آدم بهش عقل و ایمان و حیا رو عرضه کردن، گفتن یک شهید حدیث دیگه یک شهید انتخاب کن. بعد حضرت عقل رو انتخاب کرد، اون دوتا گفتن هر جا عقل باشه ما هم بیریم. ولی حالا من این تیکه حدیث رو مهمه ببینید تو ذهن ما عقل و ایمان و حیا، ما عقل و ایمان خیلی برای این دوتا با هم دیگه خیلی پررنگه ولی شما این حیا رو میذاره کنار این دوتا. یعنی ببین مسئله حیا توش ساختار انسان چقدر موضوعیت داره که رفت تو کنار عقل و ایمان که ما این دوتا رو دیگه اصل میدونی همه رو هم متفرعات میدونیم. خب حالا این من فقط خواستم اینجا بگم تو سوره یعنی تو آفرینش انسان یه مانور جدی دادن، اینو تو ذهنتون پررنگ داشته باشید. تو انسان شناسی دیگه ربطی به زن و مرد فعلا نداره بلکه ناظر به زن و مرده. یعنی نیست که ما میخوایم واسه بحث اون انسان به ما انسان بود دیگه، انسان به عنوان انسان مسئله پوشاک، مسئله حیا یه موضوعیت خیلی ویژه داره توش. این فقط برای این بود. خب من آخرین مطلبم بگم، این انشالله این بحث رو تمامش کنم، خیلی طولانی شد. ببینید بحث اعتباریات احتمالا شنیده باشید. این اعتباریات از اون بحثایی که خب خیلی جدید تو فلسفه ما مطرح شده، علامه طباطبایی اینا مطرح کردن. من خیلی تیتروار اصل مسئله رو، صورت مسئله شو بگم برای شما. به نظر خود این دیگه نظر منه، به نظر خود من علامه طباطبایی با نظر اعتباریات از فضای رایج فلسفه فاصله گرفته که فاصله خوبی هم هست، یعنی یه معضلاتی رو حل کرده. اون نکتهش هم اینه که ببینید تلقی قدما از نحوه صدور فعل از انسان این بوده که شما اول تصور میکنید، بعد تصدیق میکنید، بعد از تصدیق یه شوق پیدا میشه، بعد شوق مؤکد پیدا میشه، بعد اراده، بعد فعل. مثلا شما گرسنه اید، الان غذا رو میبینید، تصدیق میکنید این غذاست، چون گرسنه هستید اینم غذاست، شوق پیدا میکنید، غذا هم بوش میخوره بهتون، این شوقتون بیشتر میشه، علاقتون بیشتر میشه، این شوق میره بالا، تصمیم میگیرید میخوریدش. این روند صدور فعله. علامه توی بحث انسان شناسیش توی رسال انسان به دنیا اونجا در واقع اصل حرف اعتبارات اینه، میگه که توی انسان اینجا قبل از که اراده رخ بده چیزی به اسم اعتبار رخ میده. اعتبار یعنی چی؟ یعنی شما همه مراحل طی میشه، باید رابطه بین خودت و این رو تصور بکنید، یه جعلی روش انجام بدید تا برید بخورید. ببینید رابطه بین من و غذا رابطه وجوب یا امکان؟ من و غذا چه رابطه داریم؟ من رابطه ضروری است یا رابطه ممکن است؟
ضروری.
ضروری فلسفی ها، یعنی همیشه من دارم غذا میخورم، مثلا من این غذا رابطه ضروری لاینفکه، رابطه ضروری جدایی ناپذیره. رابطه من و خنده چیه؟ ضروری نیست. رابطه من و عقل چیه؟ اگه واقعا انسان باشم ضروریه. رابطه من و ذهنم چیه؟ رابطه ضروری است. اما رابطه من با خیلی صفات خودم رابطه ضروری نیست. با علمم غالبا رابطه ضروری نیست. طرف دچار آلزایمر میشم، علمشم میپره. درست منظورم برسونم؟ رابطه ما با غذا چیه؟ اما میگم باید بخورم. این بایده اومدیم این رابطه ضروری واقعی رو ورداشتیم، یه چیز ازش درست کردیم، مثلا مثل اونه، ادای واقعیت درآوردیم، بگیم رابطه من و غذا رابطه باید یعنی ضرورت. باید اصلش کجا بوده؟ رابطه علت و معلول بوده. اگر علت بیاد باید معلول بیاد، رابطه ضروریه. من این رابطه رو بین خودم و غذا قرار دادم که برم بخورمش، این اعتبار محرک منه. بعد این اعتبار چگونه تو ذهن ما پیدا میشه به دلایل مختلف؟ نکتهش این است که اون نکته مهم، من برای که مطلب خوب جا بیفته این مثال رو درست کردم، میگم ببینید انسان میگه من گرسنمه، غذام خوشمزه است، منم خیلی دلم میخواد، خیلی خیلی هم گرسنمه، اصلا دلم در ضعفی از گرسنگی، غذام خیلی بوش میخوره، من نمیخورم. چرا؟ چون روزم. یعنی همه این گفتم از فضای فلسفی ما بیرون اومده، تلقی سنتی این است که یه رابطه علی اینجا برقراره، هی زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، فعل خارج میشه. الله میخواد که هر چقدر این زیاد شد تا اعتبار نیاد هیچی نمیشه، اعتبارم به اختیار من برمیگرده، من باید اعتبار کنم، باید بخورم. برای همین هم افعال اختیاری ما نمیتواند جبری باشه، شما رو مجبور میکنن یا این غذا رو بخور یا میگوشیمت. میشه تصور کرد دیگه، آقا من مجبور شدم یا نه؟ بازم مجبور نشدی. چرا؟ چون اون موقع اومدن جلوی اعتبار شما دو تا اعتبار گذاشتن، دو تا گزینه گذاشتن، یا بخور و زنده بمان یا نخور و کشته شو، و شما باز بین دو تا انتخاب میکنی، اینو اعتبار میکنی، یکی دلش خود نه میگه نمیخورم کشته میشم. رجلون تعجل علی الجنه رجلون کان فقیه، یعنی شما هر تو جبری ترین حالات ما اختیار هست. برای همین جایی که اختیار نداریم هیچکی فعل ما نسبت نمیده. من مثالی که زدم این بود، گفتم یه بار یه تفنگ دادن بالای سر من، میگن یا ایشونو بکش یا میکشیمت، میگم من مجبورم. نه مجبور نیستی. اما یه بار دست و پای منو میبندن، یه تفنگ میزنن تو دست من، انگشت منو میذارن رو ماشه، میارن در حالی دست بمب بسته نمیتونم خودم کاری بکنم، میارن تق میکشونن. الان من ایشونو کشتم؟ هیچکی نسبت نمیده کارو به من. کاری به من نسبت پیدا میکنه که از مسیر اراده من رد بشه، اعتبار من رد بشه. خب این اعتبار عمده زندگی ما با اعتبارات گره خورده، از اینجا شروع میشه، بعد میره اعتبارات پیچیده، مثلا ملکیت. ملکیت واقعا من مالک اینم یا ما فرض کردیم که مالک اینیم؟ ملکیت اعتباری که زندگی ماست اینه دیگه. ریاست، واقعا آقای رئیسی رئیس ماست، یعنی رئیس سر ماست، یا یعنی نه ما خودمون قرار داریم دورو بذاریم اونجا بعد ما میدونیم میگیم داریم جاش. منظورم معلومه. روابط اجتماعی به شدت با اعتباریات گره خورده و اینها. این یه مقدمه. من اعتبارات اجمالا معلوم شد چیه دیگه، از این جای ساده شروع میشه تا جای خیلی پیچیده. گفتم مثلا کل عمده اقتصاد چه اعتباری، عمده سیاست چه، اصلا علوم انسانی به شدت با اعتباریات سر و کار داره. چون قدرت، قدرتی که تو عرصه سیاست مطرحه کاملا اعتباریه دیگه. خود قدرت فیل نیستش که، مثلا قدرت نمیدونم کرگدن که نیست، اون قدرتش قدرت واقعیه. ولی قدرت هایی که میگن آقا مثلا صاحب قدرت اعتباری. خب این مفهوم اعتباریات که به شدت تو بحث انسان شناسی موثره. یه نکته دیگه اینم هست، اینو اگه خواستید مطالعه کنید، علامه طباطبایی یک دو سوال کردن اینجا، من نرسیدم نگاه کنم، الان تازه دیدم افتاد. حالا من تا این چون وقتمون کم من سریع اینو بگم. این مطلب رو علامه طباطبایی توی اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 2 مقاله 6 این فراش شب مثلا 7 8 صفحه پاورقی متحری باشه، یا 7 8 صفحه رو بخونید درباره فرق دستگاه طبیعت اصلا کلمه دستگاه طبیعت رو تو مثلا این سایت‌های متحری رو بزنید، دستگاه طبیعت تو اصول فلسفه این بحث میاد، دستگاه طبیعت، دستگاه نفسانیات. یه بحث خیلی قشنگی دارن، خیلی به درد میخوره توی بحث‌های ما. اون چیه؟ این است که ببینید موجودات، من میخوام بگم یه چند دقیقه وقت شما بیشتر بگیم. ببینید ما یه جماد داریم، جماد داریم، نبات داریم، حیوان داریم و انسان. سه تا کلمه من داریم، یه کلمه طبیعت داریم، یه کلمه غریزه داریم، یه کلمه فطرت. اون نکته که الان من دارم میگم مال فعلا مرز اینه، اینجا رو متعلق به دستگاه نفسانی هست. فعلا تفاوت های اینجا هست، اون تفاوت فعلا یه مقدارم من بحثا به لحاظ فلسفی خیلی وارد بشیم، من تو مقاله فطرت گفتم واقعا طبیعت مال اینه، مثلا یه تلقی میتونه این باشه. خیلی بخون دقیق فلسفی بحث کنیم، به نظر میسه این دوتا رو باید گفت غریزه، اینو گفت طبیعت. یه بحث مناقشه هایی داره فعلا نمیخوام وارد نباشم. اون نکته اصلی من فعلا میخوام این طبیعت غریزه دستگاه طبیعت دستگاه نفسانیت رو بگم. ببینید حالا از فضای نبات هم مثالش خیلی ساده تره، یکی هم که الان نوشتم پاکش میکنم. مثال چون همین با نگاه سنتی بریم راحت تر هم مثال هست. ببینید موجوداتی مثل درختان، نباتات، این موجود نیازهاش رو همینجا که هست برآورده میشه. یعنی درخت دستگاه طبیعت، درخت برای که زنده بماند باید غذا بخورد، باید نمیدونم نور بگیرد، باید چه کند، این کار رو باید بکند. این حالا من سراغ غذا میرم که سراغ غذا خوراک، غذاش دستگاه طبیعت از همونجا که هست میگیره، انجام میده، خروجی میده، اینم میخوره، تمام میشه، یعنی کارش انجام میشه، نیاز دستگاه دومی نداره. اما توی حیوان، رده حیوان به بعد، شما میبینید در کنار دستگاه طبیعت دستگاه غریزه هست. یعنی چی؟ یعنی حیوان هم یه جهاز هاضمه داره، دستگاه گوارش داره، هضم غذا، گوارش تا آخرش که اینا تو بدن تجزیه تحلیل بشه. یه دستگاه، یه فرایند دیگه هم توی انسان هست، توی یعنی نبات هم دستگاه گوارش رو داره، گوارش این عام بشه، دستگاهی که غذا رو بگیرد، جذب کند، حذف کند. این توی انسان حیوان است که مال طبیعته. یه چیز دیگه حیوان داره که گرسنگی و دنبال غذا رفتن. حیوان به تعبیری که آقای مطهری اینجا به تعبیر قشنگی هم هست میگه، نبات همینجا که هست همه نیازاش میاد سراغش، تأمین میشه، آبش میاد، غذاش میاد. اما حیوان اگه همینجا که هست وایسه میمیره، چون تنوع غذایی داره. این غذاش این گیاه غذاش تو خاک و آب، تن و هوا، همون هر خاکی هر جا باشه یه ذره آب دور و برش باشه، از که فاصله رد بشه این رطوبتش به این برسه و یه هوار هم باشه، این کافیه براش که زنده بمونه. اما حیوان با دستگاه گوارشش با آب و خاک و هوا کار نمیکنه. یه عالمه مواد میخواد که این مواد رو هیچ جا یک جا نیست. بر همین حیوان میگن حساس و متحرک بالاراده، حرکت میکنه این ور اون ور که غذا پیدا کنه. این حرکته یه عاملی میخواد که تو خدا تو ما دو تا دستگاه گذاشته توی ماها که حیوان به بعد هستیم. یه دستگاه دستگاه طبیعته که کارهای اصلی رو انجام میده، یه دستگاه دستگاه نفسانیاته که ما بهش میگیم غریزه. ببینید تشکیلات این دو دستگاه کاملا مستقل از همه. برای همین میشود دستگاه غریزی یک حیوانی دچار اختلال بشه، از گرسنگی بمیره نره دنبال غذا. میگن تو انسان هم این حالت ممکن رخ بده، یعنی این سنسورای گرسنگیش نمیدونم چیه گرسنگیش پیام نفرسته، این هیچی نخوره هیچی نخوره هیچی نخوره تا بمیره. و از اون طرف میتونه غلط کار بکنه، با اینکه بدنش نیاز نداره تا میتونه بره بخوره. معلوم شد تا اینجا؟ این ما دو تا دست این دو تا دستگاه واضحه دیگه. ببین مثال دیگه، مثلا غریزه جنسی تو نب حیوانات گیاهان ندارن. گیاهان یه ماده و نر دارن، باد اینا رو به هم میزنه، لقاح انجام میشه میره به کارش. اما حیوان اگر بخواد تولید مثل بکنه که نسلش باقی بماند، یه انگیزی یه چیزی هست که غیر از خود دستگاه هست، این موجب میشه بره این کار انجام بده. برای همین این غریزه رو برای چی گذاشتن؟ بعد ما میگیم این دوتا دستگاه داریم، دستگاه طبیعت دستگاه نفسانیات. هدف کدوم بوده؟ هدف آیا تا اینکه نیا کنی هدف و هدفهای طبیعته، یعنی نظام طبیعت میخواستش که این بدل ما یا تحلل داشته باشه، به جای اونچه که مصرف میشه بدل داشته باشه. نظام طبیعت میخواد که نسل این باقی بماند. چون این نظام میخواد بماند، دستگاه نفسانیات تو این موجودای خاص قرار داده شده که برن اون هدف رو تامین کنن. اما این چون دو تا دستگاه مستقله میتونه اون هدف رو تامین نکنه، میتونه بره الکی بخوره، میتونه فقط به خاطر که کیف میکنه از خوردن بخوره. دستگاه خوردن برای چیه؟ میل گرسنگی و لذت سیری. این لذت محرک عمله، نه نیاز واقعی خودش. حرف معلومه تا جاش؟ خب حالا الان هم گام بعدی رو برم. دستگاه نفسانیت اساسا با اعتباریات کار میکنه، یعنی میگه این من گرسنه‌ام، این سیره، پس بعد اینو بخورم. همیشه اعتباری میکنه که بره عمل بکنه. خب این نکته دومم اگه معلوم شد بخوام برم نکته سوم که اصلی ترین نکته است. تا اینجاش معلومه؟ بله معلومه دیگه که این دستگاه نفس معلومه. دستگاه طبیعت اعتبار نمیخواد، دستگاه طبیعت خود خودکار داره کارو میکنه. دستگاه نفسانه چه تو حیوان با چه انسان فرقی هم نمیکنه، باید یه چیزی بخواد، میل داشت. برای همین حیوان هم اگر ارادش به خوردن تعلق نگیره نمیخوره.
این انتظار همین انتظاری که خود انسان میکنه،
انسان میکنه، حیوان هم میکنه. توی مقدار گفتم حیوان هم باید اعتبار بکنه. برای همین حیوان هم مثلا ممکنه یه بار مادره برای بچهش ایثار بکنه، ولو حیوانه. این فضای اعتبار دست خودشه، میتونه کم و زیادش کنه، میتونه نخوره. حیوان ممکنه گرسنه باشه نخوره، میشه عادتش داد. یعنی دستگاه غریزه کاملا مثل طبیعت خودکار عمل نمیکنه. دستگاه طبیعت تا وارد گلوی شما شد دیگه از دست شما در میاد، خودش کاراشو میکنه، شما نخواهیم دیگه نمیتونی کاری بکنی. ولی تو دستگاه نفسانیات حیوان هم نخواد توف میکنه، یعنی تا وقتی که اون محلی که میتونه خودش تصمیم بگیره. نکته اصلی بحث من این است که اعتباریات توی فضای حیوان، ببینید وقتی اعتباریات اومدش دستگاه نفسانی پیش ببره، دستگاه نفسانی کار خودشو میکنه. خدا نظام عالم رو یه جور قرار داده که خروجی دستگاه نفسانیت با خروجی دستگاه طبیعت منطبق بشه. برای همین هر موجودی میتونه دستگاه نفسانیت شو کار دیگه ای بکنه، موردی میتونه بکنه. ببین مثلا همین مثال خوردن در نظر بگیرید، اگه حیوان یک چیز خیلی خوشمزه خوشش میاد بذاری جلوش، احتمالاً حیوانم زیاد بخوره، اینقدر بخوره دلش درد بگیره. یعنی این فقط مال انسانه، توی حیوانات هم هست. چرا؟ چون او برای چی میخوره؟ برای بدل مایه تحلل نمیخوره. تحلیل شده بعد بدل بیاد دیگه که زنده بمونه. فلسفه وجودی این خوردنه این بوده که نیازها تامین بشه، اما این به خاطر رفع نیازش نمیخوره، به خاطر اعتبارات میخوره. به خود ما هم اینجوریم دیگه. شما مخصوصا تو انسان خیلی دیگه پررنگه، هی باید به اون توجیه کنیم بابا بدنت نیاز داره، برو بخور اینو. تونستم منظور رو برسونم؟ خب حالا نکته که میخوام بگم، نکته گام سوم گفتم حرف مهمیه، این است که فضای اعتباریات توی حیوان خیلی محدوده. یه لذت های دم دستی کوتاهیه. بر همین حیوان میتونه لذتش منحرف بشه از اقتضای دستگاه طبیعت، اما تنازع بقا اینو میندازه بیرون. مثلا حیوانی که زیاد بخوره بی خودی بخوره میمیره، حیوانی که دستگاه چیزش دوچار اصلا از ژنتیکی دستگاه گرسنگیش خوب عمل نکنه میمیره، خود به خود از سیستم حذف میشه با تنازع بقا. اما انسان چی؟ انسان دستگاه اعتباریاتش بسیار بسیار پیچیده است، میتونه هی دیگران حذف کنه خودش بمونه. بذار به این مثال خیلی ساده که منظورم رو برسونم. ببینید حیوان ها توی رده از میمون ها رابطه همجنس پیدا کردن، بس همجنس چیزا. خب اونا چرا این کارو میکنن؟ حالا تحلیلی دارن که توی حیوان چیه. من یه تحلیل الکی میگم، این تحلیل نیستا، فقط برای که چیز باشه. ببینید رابطه جنسی لذتش موضوعیت داره. من گفتم هیچ دو تا دختر پسری به خاطر اینکه نسل بشر از بین نره نمیرن ازدواج کنن، در حالی که فلسفه دستگاه این چی بوده؟ که نسل منقرض نشه دیگه. یعنی افراد انگیزه شون این نیست، ولی خروجی نظام طبیعت این کار خواهد شد. خب ببینید حالا این لذتی داره میبره، درسته؟ حالا با رابطه با همجنسش هم لذت میبره. مثلا البته توی حیوانات باب تحقیر ظاهرا، وقتی یه حیوان برای اونا غلبه میکنه، اون یکی از میدان به در میکنه، این رابطه برقرار میکنه که تحقیرش کنه. حالا ببینید میخوام یه نکته، این نکته تو فضای همون لذت و اینایی که داشتیم میگفتیم تو فضای نفسانی درک میکرد، لذتش از جنس لذتی است که تو فضای مادی داره میبره. یعنی این از دستگاه نفسانی چه لذتی داره میبره؟ خوردنش یه لذتی داره میبره، همین لذت رو ادامهش میده. اما انسان چی؟ انسان عمده اعتباریات انقدر بر وجودش غلبه داره که اصلا این اعتباریات بهش میگه لذت میبری یا نمیبری. یعنی یک کار واحدی رو شما ممکنه بکنی اذیت بشی، ایشون ممکنه بکنه لذت ببره. دیدید یا نه؟ اصلا غذاها، این از این غذا خوشش میاد، این یکی جهاز هاضمه و تشکیلات، هم دوتاشون برادر خواهرن، اصلا دوقلوان. یعنی اینقدر به لحاظ بیولوژیک مثل همه، اما این از این غذا لذت میبره، این از این غذا لذت میبره. معلوم شو؟ اون وقت خروجی چی میشه؟ خروجی میشود که ببینید نظام طبیعت تنازع بقا اون لذت های انحرافی رو میریزه بیرون توی حیوان. اما تو انسان چی؟ انسان انقدر این لذت های انحرافی رو من فعلا میگم غلبه میکنه بر حوزه نفسانیاتش و میتونه طبیعت رو به خدمت بگیره متناسب با خواست خودش، که فساد میکنه در زمین، که هر کاری میکنه همه چی رو به هم میزنه. این خیلی مهمه تو فهم انسان. یعنی مثلا حیوانا فوقش همجنسگرایی دیگه فوقش، اما تو انسان چی؟ یه کار عجیب غریب مزخرفی میکنه که قطعاش لذت بیولوژیک نداره. این حتی مثلا این سادیسم، مازوخیسم، خب این چیزایی که یعنی اصلا تنها از اذیت شدن، از درد کشیدن لذت میبره. این لذته دیگه اون لذت غریزیه نیستا، این نظام اعتبارات با این کاری کرده اصلا مدل لذت بردنش قاطی شده. تونستم منظور برسونم؟ بعد اون کاری که شیطان میکنه تو جهان و پیچیدگی های انسان همش به این برمیگرده که شو پس فطرت، من توضیح دادم فطرت فقط خوبی ها نیستا، فطرت این سعه بسیار گسترده است. توی سعه بسیار گسترده میاد نظام رو به هم میزنه. بر همین است که اگر کسی به شریعت عمل کنه بیشترین لذت هم تو دنیا میبره. چیز عجیبیه. این عمل به خود شریعت، شریعت داره بهترین برنامه بیشترین ثمره رو داره میده. بر همین من توی بحثه حجاب اینجا بحث کردم، گفتم خیلی میگن آقا مردا چقدر تحریک میشن شما حجاب میذارید، این حرفاش میشن که آقا اسلام همین خواسته، کی گفته چیز بدیه؟ ما میگیم تا حالا دقت کردی ببینم، میگیم حجاب عامل حفظ خانواده است. میگیم دیگه چجوری عامل حفظ خانواده است؟ مردها را حفظ میکنه. مرد حفظ میکنه یعنی چی؟ یعنی مرد اتفاقا خیلی بیشتر تحریک میشه و محل اشتباه تحریکش فقط با یه نفره.
به خانواده
فقط با یه نفره. و اتفاقا لذتی که این مرد از زنش میبره اون یکی مرد از زنش نمیبره، برای همین موجب میشه رابطشون قوی تر بشه. یعنی این میخوام تو تایلا خیلی مهمه، یعنی برخلاف تلقی ما نباید همیشه بگیم آقا شهوت بده فلان چی بده فلان چی بده. یعنی همین ها بخواد به نحو طبیعی درستش اشباع بشه با بیشترین میزان بهره وری، شما خوردنی ها اگه دستورای دین رعایت بشه بیشترین لذت خوردن حاصل میشه، بیشترین قوت بدن هم حاصل میشه. درستم منظور رو برسونم؟ این تو فهم تجزیه تحلیل بسیار از مسائل مهمه. یعنی ما حواسون باشه ما دستگاه نفسانیات داریم و فرق دستگاه نفسانیت ما با حیوانات در این است که حیوانات دستگاه طبیعت نفسانیتش رو کنترل میکنه، ما طبیعت نمیتونه ما رو کنترل کنه. ما شریعت میخوایم برای کنترلش، قانون میخوایم برای کنترلش. برای همین است که اساساً انسان نیازمند هدایته. برای همین است که اساساً دلخواه‌های فعلی ملاک نمیشه. مدل قانون گذاره و تمام دعوایی که ما که با فرهنگ مثلا لیبرال و اینا داریم. تونستم منظورم برسونم؟ خب این حال نکته آخری بود تو بحث انسان شناسی که ما یادون باشه. من پیشنهاد میکنم اون چند صفحه مال آقای مطهری رو برید بخونید تو کتاب اصول فلسفه که دستگاه طبیعت و نفسانیت اینا چیکار دارن میکنن در قبال هم. و بعد حالا تای مطهری اونجا دیگه نمیاد این غریزه و فطرت اینا رو بگه، ولی صرف کار کردن این دو تا دستون بیاد، بعد ببینید حالا دستگاه نفسانیت انسان با فطرت هم داره کار میکنه، نه فقط در اندازه غریزه. چون با فطرت کار میکنه بسیار متنوع و پیچیده میشه. خب ببخشید وقتتون زیادی گرفته شد. این سوالی که این دو سه نفر نوشتن یه گفته آخر برهنگی زیبا نیست، حداقل چیزی که میشه برای لباس گفت این است که از زشتی در میاد چون برهنگی واقعا غیر قابل تحمله. ولی اینا نظراتش دیگه، این که این فهمید قرآن به یه چیزی نپرداخته یعنی مهم نیست، نمیدونم چی گفتم. حالا سوال شما مدت قبل بود من یادم نیست چی گفتم. قرآن اگه روی چیزی مانور نده اون موضوعیت مهمی نداره، اینو من گفتم دیگه. آره مثلا نشو یادم افتاد توی بحث قبل چیز گفتم، یعنی مسئله ما این نیستش که انسان قبلش چیه. حالا میتونیم بریم تحقیق کنیم، ولی به نظرم یه قاعده هستش دیگه. در مسائل زنان هم قرآن خیلی وارد نشده، خطاب مردانه، مسائل مردانه کجا اینجوریه؟ ببینید خطاب های مردانه اینا که دیگه جز شبهات رایج ایناش انسان نه شما بپرسید. ببینید تو زبان عربی وقتی هم زن هم مرد باشه تعبیر مذکر میاد، این معناش نیست که خطاب مردانه است.
توی انگلیسی هم
همینطوره.
توی قواعد وقتی که شک میکنه که این الان فعلش مذکر یا
مؤنث،
مبنی بر مذکر
بذاریم. خب نه اصلا یه قاعده زبانی ربطی نداره حالا خطابش مردانه است منظور مردانه. اتفاقا خیلی جاها ما ظهور قطعی داریم که حتی کلمه مرد میاد منظور اهم از مرد و زنه. مثلا رجال الله تولیهم تجارت و بلا بیان عن ذکر الله، حضرت فاطمه جزش هست یا نه؟ رجال عامل از استفاده جزشه و الا مشعل این حرفو داریم. یعنی این که خطاب مردانه مسائل مردانه اینا که حرفی فمینیست است دیگه. حالا خلاصه حالا نمیخوام برچسب بزنم روی شما، ولی این که در مسائل زنان قرآن وارد نشده من به نظرم این ضابطه هست. یعنی مسائلی که قرآن بهش میپردازه مسائل اهمه و اگه یه عرصه ای رو خیلی کم بهش میپردازه یعنی بیخود برای شما مهم شده، این مسئله نبوده، چیز دیگه مسئله بوده. خب بله من خانم عباس بودو نمیخواستم خدای نکرده جسارت کنم خدمت شما ها، خواستیم شوخی هم بکنیم که چیز نمیشه. خب بس سلام علیکم، اگه کسی دیگه سوال نداره ما وقت کلاس خیلی وقته تموم شده. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.